دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 46 از دوره علم ثروت در مرحله 6 در خدمتتونیم. ایشالله که جلسه خوبی رو با هم دیگه برگزار کنیم. خب بچه، من اول یه مطلبی رو بگم، بعد بریم سراغ مطلبی که قراره بهتون توضیحش بدم. اول اینکه تمام مطالبی رو که تا الان در مورد اینکه چجوری فکر کنیم، به چیا توجه کنیم، چه حرفایی رو بزنیم، تحلیلمون به چه شکلی باشه، کلن چه احساساتی داشته باشیم، در مورد اینا خب خیلی صحبت کردیم. تا همینجا قضیه خیلی از مطالبی رو که ما با هم در موردشون صحبت کردیم، خب یه سری از آگاهی هایی که به دست آوردیم این بوده که بعضی از مطالب در مورد باورهای مالی، رابطه خدا و خیلی از چیزهایی که تو زندگیمون تأثیر میذاشت، بعضیش به نفعمون نبود. شاید ما بد برداشت کرده بودیم و این برداشت‌های اشتباه باعث شده بود اون نتیجه لازم رو نگیریم. حالا من میخوام بهتون اینو بگم که اگر رعایت کنی این مطالب رو، یعنی که مثلا میخوای به چیزی فکر کنیم، چون از اینجا به بعد میخوام یه بار مسئولیتی برات ایجاد کنم که از این به بعد بدونی اگر یه چیزی یا مواردی رو که توی دوره یاد گرفتی رعایت نمی کنی، در واقع داری چه پیامی رو به دنیا میدی. به بچه ها، من فقط در صورتی افکار خودم رو کنترل میکنم که بفهمم آدم، یعنی قبول کرده باشم آدم مهمی هستم. من در صورتی جلوی کلام خودم رو میگیرم و مراقبت و مدیریت میکنم که متوجه شده باشم آدم مهمی هستم. فقط در صورتی مراقبت میکنم از احساساتم که متوجه شده باشم من آدم مهمی هستم. وقتی من قبول کرده باشم آدم مهمی هستم، متوجه میشم، یعنی میپذیرم که آقا من احساساتم در خلق اتفاقات زندگیم نقش داره. این که اگر یاد گرفتی که چجوری فکر کنی، یا حداقل اگر خوب نمیتونی الان خوب فکر کنی، اگر اینو یاد گرفته باشی که اگر منفی داری فکر میکنی اصلا فکر نکنی. یعنی چه کسی اینا رو رعایت میکنه؟ کسی که فهمیده آدم مهمیه. یکی از دلایلی که من گفتم آقا همزمان با دوره علم ثروت دوره عزت نفس رو گوش کنید و تکرار کنید، تمرین کنید، به خاطر اینه که من بدونم آقا من در ریشه، در اصل هر رفتار من چرایش گویای اینه که آقا من آدم مهمی هستم یا آدم مهمی نیستم. اگر امروز کلی چیز یاد گرفتی و هنوز داری شبیه گذشتت به موضوعات نگاه میکنی، یعنی این که در اصل اولین چیز و مهمترین چیز رو هنوز نپذیرفتی که آقا من آدم مهمی هستم، نوع نگاه من در خلق اتفاقات زندگی من نقش مستقیم و 100% داره. احساساتی که من دارم که بر مبنای تحلیل هام و برداشت هام به وجود میاد، در خلق زندگی من نقش 100% داره. یعنی خیلی از بچه ها، من اینو میدونم، هنوز خیلی از بچه ها باور ندارن که مسئول اصلی اتفاقاتی که داره تو زندگی به وجود میاد منم. یعنی باور نمیکنه که منم که خلق دارم میکنم. حالا اگر بچه این باور رو داری که هنوز مطمئن نیستی که باورهای توست که داره زندگی تو رو میسازه، اگر این باور رو داری که هنوز مطمئن نیستی که مرکز توجه تو باعث آفرینش های تو میشه، اگر فکر میکنی و باور داری که هنوز 100% کلام تو، گفتگوهای درونی تو در خلق اتفاقاتی که در طول روز داری تجربه میکنی نقش نداره، ریشه در یه چیزی داره. این نشانگر اینه که من هنوز مطمئن نیستم، یعنی من در این حد آدم مهمی هستم، یعنی تو زندگی من مهمت. ببین من این موضوع رو میخوام باید در میون بذارم که من یه روزی میفهمم من مهمم و در زندگی من مهمترین شخصی که وجود داره خودمم. آدمی که این رو متوجه بشه، یعنی قطعا متوجه بشه، او آدم دیگه اعتراض نسبت به کسی، چیزی، اتفاقی نمی کنه. خب من چقدر خودم رو مهم می دونم؟ سوال مهم اینه. الان یه مدت زمانی گذشته از استفاده کردن از پکیج دوره عزت نفس، یه مدت گذشته از نوشتن نقاط مثبت شخصیتم، شوک‌گذاریم، روبرو آینه تمرین کردم، سعی کردم به خود خوبم توجه کنم، احترام بذارم و باور کنم تصویری که از خودم میسازم رو بر مبنای اون چه که واقعا شایسته و لیاقتشو دارم تنظیم کنم. من خواه الان سوالم اینه، آیا تو امروز در این لحظه، اونایی که میخوان نتیجه بگیرن، سوال مهمم اینه که آیا تو امروز فکر میکنی آدم مهمی هستی؟ اگر میخوای با سر تکون بدی بگی آره من آدم مهمی هستم، من فقط ازت میپرسم برای مطمئن شدن از این حرف که جوابت آره هست، باید نگاه کنی ببینی چه میزان در مرکز توجه خودت داری کنترل میکنی، چه میزان داری خودت رو در گویش هات مراقبت میکنی، چه میزان افکارت رو داری سعی میکنی کنترل کنی، چه میزان داری احساسات خودت رو کنترل میکنی. یعنی با مسائل وقتی درگیر میشی، اون لحظه ای که رها میکنی، یه چیزی حرستو در میاره، اعصاب و روانتو به هم میریزه، بعد داری باش میجنگی چرا این اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد، همون لحظه یاد این مطلبی که من میگم بیفت. آیا من آدم مهمی هستم؟ اگر من بدونم من هستم در زندگیم که مهمه و خالق زندگیمه، اون موقع دیگه مراقبت میکنیم. ببین بچه ها، برای ما بسیار سخت پذیرفتن این که فکر کن من به دنیا اومدم، هزاران عامل را شنیدم در خلق اتفاقاتی که دوربر زندگیم هست، مهمن الا خودم. این یعنی نابود شدگی عزت نفس، یعنی هر چیزی در بیرون من مؤثر است در اتفاقاتی که من دارم تجربه میکنم. مثلا من بعضی از آدمایی که میان تو زندگیم، حالا رهگذرن یا فامیلن، دوستن، آشنان، آدمایی که هر از گاهی تو زندگی میبینمشون، بعضیشون آدمای خوبی هستن، بعضیشون آدمای خوبی نیستن، بعضیشون رفتارهایی رو میکنن که حرص منو در میارن، بعضیشون من تایید میکنم رفتارشون رو، همه مجموع از همه این آدمهایی که دوربر زندگی هستن و رفتارهایی که با من دارن در طول روز، هر رفتاری که با من دارن، هر اتفاقهایی که داره تو زندگی من میفته، رویدادهایی که تو زندگی من هست، هر چیزی، اهم از ناکامی ها و اتفاقات دیگه، هر اتفاقی که داره میفته. بچه ها، موضوع اصلی اینه که امروز رسیدیم به یه جایی که من هنوز در برابر این موضوع یه مقدار مقاومت دارم که آقا واقعا، یعنی 100% باورهای منه که داره این اتفاقات رو به وجود میاره، دیدگاه های منه که داره این اتفاقات رو به وجود میاره، حرفایی که من با خودم در خودم میزنم این اتفاقات رو داره به وجود میاره. اگر جوابشو میخوای بدونی، من بهت در جواب میگم آره، همه چیز مرتبطه به نوع آنچه که تو هستی در حال حاضر، آن کسی که تو هستی. ولی اگر میبینی هنوز مقاومت داریم و اینو نمیپذیریمش، دلیل اصلی نپذیرفتنمون اینه که من هنوز کامل متقاعد نشدم که من مهمم و هنوز کامل از بین نبردم عوامل بیرونی رو در ذهنم، یعنی برای آنچه که من در طول روز دارم تجربهش میکنم و زندگیش میکنم، حالا از داشته های مالی، عدد مالی، شرایط کاری، روابطی که دارم، هر چیزی، رفتار آدم هایی که با من در رابطه هستن، هر صحنه‌ای که میبینم، هر موضوعی که باش مواجه هستم، آیا من هنوز هم فکر میکنم عوامل بیرونی در این چیزها، مثلا بر بعضی اون اولا که 100% فهمی که ما هیچ کاره ایم، اما امروز به مرور بعد از گذروندن کلی تمرین تازه بعضیامون به این نتیجه رسیدیم که آقا من هم مثل این که افکارم، احساساتم و رفتارهام، برداشتهام، دیدگاهم، اینا نقشی دارن در تکرار این اتفاقات. و برنده کسیه که مطمئن میشه 100% منم که نقش دارم. ما داریم در واقع دو تا چیز رو درست میکنیم. یک، این که موضوع عزت نفسه، که من چقدر مهم هستم، که 100% اگر من بدونم در خلق تمام اتفاقات 100% من هستم که نقش دارم، اونجا به این درک رسیدم که من مهمم. و بچه ها، هر رفتار من داره به جهان پیام میده که اگه مثلا من دارم افکارم رو کنترل میکنم، اگه من دارم مراقبت میکنم، شبیه گذشتم فکر نکنم، در واقع دارم به دنیا پیام میدم که آقا من مهمم، من مهمم و مسئول منم، و اگر الان مراقبت نکنم اتفاقات بدتری را در آینده خواهم دید. پیامی که من به دنیا میدم، وقتی داری افکارتو کنترل میکنی، وقتی داری حرف زدنتو کنترل میکنی، وقتی داری ورودیاتو کنترل میکنی، وقتی داری یه سری چیزها رو حذف میکنی از زندگیت، مثل دیدن و شنیدن موضوعات منفی، وقتی داری این کارا رو میکنی، در این حال که داری اون لحظه اون تصمیم رو میگیری، همزمان داری به دنیا پیام میدی به من مهمم، و جهان میفهمه که تو اگر داری این کارو میکنی، اگه داری اخبار رو قطع میکنی، اگه داری از اون آدم منفی فاصله میگیری، دنیا اینو میفهمه که تو فهمیدی که آدم مهمی هستی و این پیامو از تو دریافت میکنه. به میزانی که من فکر میکنم مهم هستم، یه سری چیزا رعایت میکنم. به میزانی که من فکر میکنم مسئول منم، یه سری چیزا رعایت میکنم. اگر رعایت نمی‌کنی، یعنی این که توی یکی از این دوتا یا جفتشون مقاومت داری. یک، این که من مهم نیستم به این اندازه 100%، منم نقش دارم ولی یکم نقش دارم. دوم، این که عوامل بیرونی هستن که تأثیر گذارن در خلق اتفاقاتی که من در طول روز دارم تجربهشون میکنم، اهم از بیپولی، تنش، بی احترامی یا هر چیز مثبت منفی فرقی نداره. این دوتا رو ما داریم روشون کار میکنیم. آیا واقعا من امروز فکر میکنم فرد خیلی مهمی هستم در زندگیم؟ اگر میخوای به جوابش برسی، نگاه کن ببین چه میزان داری رعایت میکنی، طبق شخصیت جدید عمل میکنی. قبول کردیم که آقا من قبلا اگر مثلا هر جوری دلم میخواست فکر میکردم، یعنی اصلا من هیچ کنترلی رو افکارم نداشتم، فکرم هر شکلی که به خودش گرفته بود و اون روند رو داشت، منم باهاش همسو بودم دیگه. مثلا فکر میکردم که بابا من خودم کلن مهم نیستم، حالا افکارم مگه چه تأثیری میخواد تو زندگیم بذاره؟ بعد میگفتی خب چرا فکر میکنی تو مهم نیستی؟ کی مهمه؟ چی مهمه؟ میگو آقا مثلا چه میدونم، یه سری عوامل بیرونی هن، اونا مهمن. آیا این دوتا مورد در تو بهبود پیدا کرده؟ و بعد این در واقع این سوال رو باید خودت در جواب با رفتارهایی که داری میکنی، با مراقبتهایی که داری میکنی، با مدیریتهایی که داری میکنی، خودتو داری مدیریت میکنی رو حتما میتونی بدی. یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم اینه که بچه ها، این جمله منو اگر میتونی بنویس، یه جای بزرگ بر خودت داشته باش. اونم این که کسی که داره تمرین میکنه، این فقط مختص به کسیه که داره روزانه تمرین میکنه. وقتی تو داری رو باورات کار میکنی، وقتی داری وایسا رو گوش میکنی، تمرینای نوشتاری رو داری مینویسی، هر اتفاقی که تو زندگیت میفته، هر اتفاقی یعنی به معنای واقعی کلمه. یعنی مثلا من دارم رو باورام کار میکنم، بعد فکر کنم من مثلا 8 ماه رو باورام کار کردم، 8 ماه انتظار من این بود که پولدار بشم، ولی 8 ماه ماشینی که کل دار و ندارم بود فروختم 70 میلیون تومان، یه هفته بعدش فهمیدم همون ماشین شده 180 میلیون تومان. یعنی یه ضرر دیگه. وقتی داری رو باورات کار میکنی، تمرین میکنی، وایسا رو گوش میکنی، هر اتفاقی که بیفته یعنی اون اتفاق در جهت رشد توه. من مثال زدم در مورد ضرر ماشین، یعنی من ماشین رو فروختم 70 میلیون، 8 ماه تمرینم، اون ماشین 7 روز 10 روز بعدش شد 180 میلیون. شکل ظاهرش رو نگاه کنی فکر میکنی من عقب افتادم، ولی در واقع در نهایت وقتی نگاه میکنی میبینی من از اون مدار که اومدم بیرون، هر آن چیزی که مرتبط به اون مدار بود و گذاشتم اونجا، خودم اومدم بیرون که وارد یه مدار دیگه بشم. من باید برای چیزهایی که دنیا میخواست بهم بده، باید چیزهایی رو که خودم به دست آورده بودم و میذاشتم کنار. این نه به معنی اینه که هر کی حالا میخواد مدارش عوض بشه باید همه چی رو از دست بده. برای من این مدلی کار میکرد، ولی منظورم از این حرف این بود که هر اتفاقی که برات میفته خیر و برکته. هر اتفاقی، یعنی تو رو خودت کار میکنی، یه نفر در میاد تو به توهین میکنه، اگر داری تمرین میکنی اون اتفاقو الان نمیتونی بفهمی یا دلیلشو، ولی اون اتفاق در نهایت به نفع توه. برای نمیگم دست خدا رو باز بذار برای کسی که داری تمرین میکنی، دست خدا رو باز بذار، داره شخصیتت رو به تو یاد میده بشناسی، تو داری خودت رو ورق میزنی، تو داری خودت رو مطالعه میکنی. و یادت باشه این چالش برای اینه که دقیقاً خودت رو یاد بگیری، و این راهیه که دنیا در نظر گرفته و فکر میکنه که به واسطه این مدل، این متدها، این اتفاقات تو شکل جدید پیدا میکنی. آخرین چیزی که میخوام در مورد این موضوع بهتون بگم اینه که چون این چند تا نکته ریز رو دارم بهتون میگم که باش درگیر نشین. آقا من دارم تمرین میکنم، یه سری اتفاقات تو زندگیم داره بیفته. این اتفاقاتی که داره تو زف، ببین هی دارم تاکید میکنم، من دارم تمرین میکنم، در این حال که دارم تمرین میکنم اینکه چه انتظاری دارم این انتظار رو ول کن، چون پای اساس منطقی و علمی و درستی نداره. چون من انتظار مثلا از چی میتونم داشته باشم؟ مثلا من میتونم از یه مسیر از اینجا تا چه میدونم چالوس، من این مسیر رو رفتم، کاملا میشناسمش، نسبت بهش آگاهی دارم، اطلاعات دارم، حالا سوار ماشینم شدم، دم در استارت زدم، راه افتادم برم سمت چالوس. من حدوداً میدونم مثلا 3 ساعت طول میکشه تا من برسم به چالوس. اگر 3 ساعت من شد 9 ساعت، من میتونم بگم که نکنه دارم اشتباه میرم، چون قبلا رفتم، آگاه هم بهش. انتظاری هم که دارم اینه که آقا مثلا من 3 ساعت راه شمال دارم، الانم راه افتادم، انتظار دارم من مثلا 3 ساعته برسم. میگم آقا حدوداً حالا 20 دقیقه زودتر 20 دقیقه دیرتر من این حدود میرسم، پس انتظاری که دارم متناسب با آگاهیه که دارم. اما خیلیامون در رابطه با این مسیری که داریم طی میکنیم این سری انتظارات داریم. من مثلا خود من ماه اول و دوم تمرینم انتظار داشتم دیگه تو ماه سوم با تریلی پول بیارم بریزن تو خونمون. حالا این انتظاری که من داشتم پای و اساسش رو چی بوده؟ مثلا آدم از یه چیزی یه انتظاری داره، این انتظاره باید یه مبنایی داشته باشه دیگه، یک پای و اساس درست حسابی داشته باشه. نداشت دیگه، برای من نداشت. چرا نداشت؟ چون من از مسیری که داشتم طی می‌کردم نه چیزی میدونستم، نه آگاهی داشتم، نه سوادشو داشتم، نه قبلا طی کرده بودم این مسیر رو، هیچی در موردش نمیدونستم. پس انتظار اینجا اشتباه متولد میشه، وقتی من انتظار دارم از چیزی که ازش هیچی نمیدونم. این انتظار باعث میشه که مثلا طرف من داشتم یکی بچه ها گفت آه من 7 ماه تو دوره هستم ولی ثروتمند نشدم. بعد این جمله رو گفته بود که دیر شد، احساس میکنم که من عقب افتادم. گفتم شما عقب افتادی با چی مقایسه کردی؟ مثلا شما تو برآوردات قبلا این مسیر رو طی کرده بودی؟ این مسیری که طی کرده بودی فکر میکنی، یعنی محاسبه کرده بودی، یه بار قبلا رفتی باوراتو عوض کردی، بعد زندگیت متحول شده، بعد دیدی جمع‌بندی کردی، دیدی مثلا 5 ماه طول کشیده، بعد الان دوباره اومدی تمرین کنی باوراتو عوض کنی، بعد دیدی 7 ماه طول کشیده. تو 7 ماه رو با 5 ماه مقایسه کردی، به این از چی رسیدی که دیر شده. این که الان بعضی از دوستان مثلا یا طرف میاد میگه آقا من مثلا 6 ماه دارم تمرین میکنم، احساس میکنم من عقب افتادم، از چی؟ در مقایسه با چی؟ با کی؟ این همون انتظار است. انتظار برآورده نمیشه، یعنی انتظاری به وجود میاد که هیچ پایه و اساس درستی نداره، بر مبنای اینکه از اون مسیر، از اون جاده‌ای که توش افتادی هیچی نمیدونی. وقتی هیچی نمیدونی چجوری مثلا انتظار داری که 3 ساعته برسی؟ مثلا تا حالا فکر کن مثلا تا حالا دونه گلابی رو نکاشتی، هیچی هم در موردش نمیدونی، بعد دونه رو میکاری، فردا بعد از ظهر شاکی میشونی اینه اه چرا درخت گلابی نداد، بعد تو میگه آقا یه انتظار من رو برآورده نکرد. حالا انتظاری که داشتی چه پای و اساسی بود؟ تو تالای مسیر رفته بودی؟ خودتا؟ اینکه یکی دیگه رفته بود، یکی دیگه مقاومتاش با تو فرق میکنه، باوراش با تو فرق میکرد، محیط زندگیش با تو فرق میکرد، همه چیش با تو فرق میکرد. سن که چقدر واقعی بوده چقدر غیر واقعی بوده اینا رو نمیشه تشخیص داد. یعنی هر کسی منو میدی تو 11-12 ماه اول تمرین، حتی آره دیگه تا اواسط 13 ماه تمرینم، هر کی منو میدید که 24 ساعت بی وقفه دارم تمرین میکنم، یعنی این شکل ظاهری که کلن خودم قرنطینه کرده بودم، بچه هر کسی میدید میگفت که نه این دیگه بهترین مدل تمرینه. من 13 ماه فهمیدم که خودم زدم سر قلاب، میخوام ماهی بگیرم، من دارم به خودم دروغ میگم. یعنی من که خودم داشتم تمرین میکردم 13 ماه طول کشید تا تازه با خودم رو راست شدم، ولی توی اون 13 ماه مثلا شما 9 ماه منو میدیدی، بعد فکر میکردی، یعنی به شکل ظاهری که نگاه میکردی میگفتی آقا حق این خورده شده، دنیا حق اینو نداده، در صورت که من 13 ماه تمرینم تازه به این از چه رسیدم که بابا من با خودم واقعی تمرین نمیکنم، من دارم سعی میکنم از خودم سوء استفاده کنم، خودم رو واقعی دوست ندارم همین جوری که هستم، من دارم این کارا رو میکنم که به پول برسم. پس میخوام بهتون بگم که از اتفاقاتی که داره میفته، شما داری تمرین میکنی، از اتفاقاتی که داره میفته تو رو خدا از نتایجی که امروز به بار اومده نتیجه گیری نکن. خیلی مطلب و ذهن میگه به هممونم میگه، میگه ببین فکر کنم تو به جای پیشرفت داری پسرفت میکنی، قبلنا بهتر بودی ها. این روند و این ترفند رو از ذهن دیدید دیگه. همیشه میگه مثلا ماه اول تمرین من دارم تمرین میکنم، تو ماه اول میگه که نه تو خوب نیستی، نمیشه. 4 ماه اینجوری میگذره، میشن 5 ماه. 5 ماه میگه ببین تو ماه اول تا 4 و 5 خیلی خوب تمرین میکردی. ما هم یادمون میره که این اصلا 5 ماه اول همش میگفت نمیشه. بعد 6 ماه برای اینکه من از این مسیر خارج کنه، ناامید کنه، میگه تو اون 5 ماه اول تو خوب تمرین میکردی، فکر کنم داری پسرفت میکنی. حواستون باشه درگیر ترفندای ذهن نشی. یا بهت میگه واسه تو نمیشه، یا داره بهت میگه که اینا چیزایی که خودم تجربه کردم. یه برهی بهت میگه برای تو نمیشه، یه برهی بهت میگه که ببین بقیه دارن خوب تمرین میکنن، تو خوب تمرین نمیکنی، یه برهی میگه فکر کنم تو اصلا داری اشتباه میری، یه برهی میگه تو قبلا خیلی خوب تمرین میکردی. هر بار به یه شکلی، ببین به این جمله ها هر بار گوش کنی، یعنی 2 روزتو 5 روزتو 10 روزتو میگیره، درگیر میکنه. من یه جمله ساده دارم میگم، آقا روزانه اینقدر ساعت وایس گوش کن، تمرینای نوشتاریتم بنویس، اصلا چه اتفاقی الان داره میفته رو ول کن. اینو دیگه من به ساده ترین زبان ممکنه دارم میگم، کسی که داره تمرین میکنه، وایسا رو گوش میکنه به صورت مرتب، هر اتفاقی که داره میفته در طول روز، خیر و برکت، امروز نمیفهمیش ولش کن، سعی نکن به زور بفهمی. اگر داری سعی میکنی به زور بفهمی، خب چی شد الان، کجای کارم، اصلا این که هیتونتون میخوای ببینی الان به چه نتیجهی رسیدم، اینا بازیای ذهنته. اگه به من گوش میکنی، محال ممکنه کسی که وایسا رو مرتب گوش کنه، کسی که تمرینا رو مرتب انجام بده، در نهایت به نتیجه مورد دلخواهش نرسه. اما یه سری عوامل میاد جلو تو میگیره، نمیذاره برسی. یکی از اون عوامل اینه که اسیر ترفندهای ذهن بشی، یه ذهن بهانه‌گیر که همش میخواد. ببین ته حرفایی که منو خوب گوش کن، ته حرفایی که ذهنت باهات در مورد نوع تمرینت میگه، تهش نگاه کن ببین چه احساسی به دست میده. هر بار دیالوگ به کار میبره، مثلا پیمای اول میگه نمیشه، حسی که به دست میده چیه؟ سرخوردگی، ناامیدی. ششمی ماه بهت میگه تو 5 ماه 6 ماه اول خوب کار کردی، الان فکر کنم ضعیف شدی. دوباره چه حسی به دست میده؟ دوباره دیالوگ دیگهش، بقیه رو ببین چه خوب دارن میرن، ولی تو فکر کنم تو خیلی کم داری کار میکنی، اصلا تو گیج شدی، تو دقیق نمیدونی کدوم وایس رو باید گوش کنی، ببین تو چقدر گیجی. خب چه حسی به دست میده؟ دوباره دیالوگ بعدی، همونایی که الان میخوان دوباره کلاس تموم شد دوباره برن 600 تا سوال بنویسن تو دوره مرحله ششم سایت. خیلی از سوالا رو دیدید من جواب میدم، میگم عزیزم لطفاً به این ترفندهای ذهنت گوش نکن، فقط تمرین تو انجام بده، تو نتیجه میگیری. اصلا شما نگاه کنید، برای اینکه با یکی از ترفنداش اینه که زود باش دیگه، زود باش، اینا رو تمرین کن، اونا رو تمرین کن، دست پاچت میکنه، هولت میکنه، فکر میکنی وای همه رو با هم دیگه باید گوش کنی، بعد تو 2 ماه بیشتر وقت نداری، باید سری 2 ماه بهتر کنی. چه احساسی به دست میده؟ یه چیزی رو بهتون بگم، هر وقت من به عنوان استاد و هر وقت خدا به عنوان آگاهی خواستیم حرف بزنیم، ته حرفای ما رو نگاه کن ببین ما چه حسی بهت میدیم. اصلا هر جمله یا هر حرفی، بعد ته حرفایی که ذهنت رو ببین، اگر میخوای تفکیک کنی بفهمی که الان این جمله‌ای که داره گفته میشه به تو اصلا با چه زیربنایی، زیربناش اینه که دارم سعی میکنم ذهنه میگم، دارم سعی میکنم مدیریتت کنم که تو حواس جمع‌تر باشی، بهتر بتونی کلاس ها رو برگزار کنی، آموزش ها رو خوبتر یاد بگیری، تو باید با کیفیت عمل کنی. ته هر حرفی که به تو زده میشه ببین چه احساسی به دست میده. اگر حس کمبود، حس عجله، حس ترس، حس ناامیدی، حس نگرانی، حس گیجی، به هم ریختگی، تشویش، اگه این حسا به دست میده، ترفندهای ذهنت. اما اگر یه حرفی به تو زده میشه در مورد دوره، حالا خیلی جالبه، ذهن اول که کلن قبول نداشت دوره و مطالب مرتبط به دوره، کلن اصلا این راه قبول نداشت، حالا الان چه دلسوز شده، نگران توی که تو بیشتر تمرین کن، تو چرا اینجوری تمرین میکنی، بقیه رو ببین چه. اگر حرفی با تو زده میشه که در تو حس اطمینان، رهایی، آرامش، قوت قلب، شادی، شور، شعف در تو ایجاد میشه، اینا حرف خداست. حالا تو نگاه کن، بسیاری از سوالهایی که داری میپرسی رو ایشون به شما گفته، مطرح کرده. یه سوال رو برای تو مطرح میکنه، یه هفته مغزتو درگیر میکنه، یه هفته هم براش یه هفته است. بعد جالبه، این سوال رو یه هفته ذهنتو درگیر میکنه، میگردی جوابشو پیدا کنی، بعد باز دوباره تا تموم میشه جوابو میگیری میبرت تو سوال بعدی. من 4 تا جمله سلامت بهت گفتم آقا تمرین تو کو، وایسا رو گوش کن، تمرینای نوشتاریت هم انجام بده، نتیجه رو ول کن. چون با کنترل نتیجه زندگی عوض نمیشه، با کنترل ورودیات زندگی عوض میشه. هی با بیلان گرفتن، خب الان چه جوریم، الان چه جوریم، الان کی میگه هی الان چه جوریم، الان چه جوریم؟ کسی که نگرانه، کسی که مطمئنه. چی؟ کسی که مطمئنه من همون جوری که من خودم خدا شاهده انجام میدم، من پول بیشتر میخوام، درآمد بیشتر میخوام از این عددی که دارم، پول و درآمد بیشتر میخوام، اصلا نمیام نتایجو بشینم حساب کتاب کنم. میگم آقا چی کار کردی به این پول رسیدی؟ چی کار کردم؟ وایس گوش کردم و تمرین های نوشتاری. همون کارا رو بکن، ساعتش رو یه ذره بیشتر کن، درآمدت بیشتر میشه. دیگه نمیام بشینم بگم وای این ماه چقدر پول درآوردم، خب این ماه که من انقدر پول درآوردم چقدر پول میخوام، انقدر بیشتر میخوام، خب هرس بخورم چیکار کنم، بلنشم یه کاری بکنم. اینا مگه پول میسازه؟ مگه من اصلا زندگیمو با اینا تکون دادم؟ اصلا مگه روش، مگه قبلا هم من هرس نمیخوردم، دست و پا نمیزدم، عجله نمیکردم؟ اینا که اگه زندگی منو میساخت که ساخته بود دیگه، من تمام عمرم از این ابزار استفاده کرده بودم. شما فقط با کنترل ورودی ها میتونی نتایج رو تغییر بدی، نه با توجه به نتایج، نه با حساب کتاب کردن نتایج، نه با تحلیل کردن نتایج، نه فقط نتایج مالی ها. اگر 4 نفر بهت بی احترامی کردن امروز، نشین بگو چرا این بی احترامی کرد، من چیکار باید بکنم، چرا اینجوری شد، چیکار کرده بودم مگه اینجوری شد. ذهنتو درگیر نکن. آقا برای اینکه توهین به تو نشه، باید توجه تو بذاری رو احترامی که در مورد خودت قبول داری. کنترل ورودی هات، چیکار باید بکنم؟ میشینم نقاط مثبت شخصیتم رو بیشتر مینویسم و احساس بهتری رو تولید میکنم، توجه رو میذارم رو خود خوبم، این کار رو میکنم. یعنی من میخوام بهت بگم تو این چند دقیقه که گذشت جواب تقریبا کل سوالهای شما رو دادم، که اگر میبینی داری کنکاش میکنی خب چیکار کنم، چجوری بهتر، اصلا کسی که دنبال بهتر شدنه توی دوره، آقا من بهت گفتم وایسا رو گوش کن، تمرین رو هم انجام بده، بعد یه کسی در تو به اسم ذهنت میاد تحریکت میکنه تو باید بهتر بشی. همین که داره بهت میگه تو باید بهتر بشی، در مقایسه با بدتر بودن الانت دیگه، میگه الان در واقع داره اینو بهت میگه، میگه الان خوب نیستی، این کارهایی که بهت میگم بکنی بهتر میشی. خب جهان به چی پاسخ میده؟ به الان تو. وقتی قبول میکنی بلند میشی، هول میشی، بلندشم زندگیمو بسازم، چیکار کنم، چیکار کنم زندگیمو بسازم، فکر کنم تمرین استاد 16000 تا کتاب دیگه هم به من معرفی کن، همه رو خون با هم دیگه. این روش نیست. آرامش زندگی تو رو تغییر میده، نه استراب، نه هول کردن. هر اقدامی که تو میخوای بکنی، هر اقدامی که میخوای بکنی، هر تصمیمی که میخوای بگیری، هر انتخاب، حتی تصمیم میخوای بگیری که مقدار کتابهای مختلف رو بیشتر کنی. یک دوستی پیام داده بود که من هم دوره شما رو دارم، هم دوره یه استاد دیگر رو دارم، میخوای یه دوره دیگه از یه استاد دیگه هم بگیرم؟ چی شده؟ مگه جنگه؟ بعد هر تصمیمی که میخوای بگیری، هر اقدامی که میخوای بکنی، فقط از خود بپرس قبلش کی باهات صحبت کرده که تو رو مجبور کرده این تصمیمو بگیری، این انتخاب بکنی؟ کی؟ گفتگوهای درونیم. خب وقتی باهات صحبت کردن بعد از حرفاشون در تو چه احساسی تولید شد؟ اطمینان، رهایی، آرامش، شور، شعف، اشتیاق، عشق، خیال راحتی؟ اگه اینا بوده باشه، یعنی معمولا این اتفاق نمیفته. معمولا حتی ببین ذهن چارچوب که نداره، یعنی محدودیت نداره این ذهن برای اینکه بخواد ما رو از مسیر خارج کنه. حتی شده به نام خوبتر تمرین کردن میاد تو رو مضطرب میکنه، نه به اون که اصلا کلن قبول نداشت تمرین ها رو، این دوره رو، این متدو، نه به این که الان وکیل مدافع شده میگه زود باش اینا رو اینجوری فکر کنم تو گیجی ها، تو خنگی ها، نگاه کن حالا چند بار گوش کردی حواست پرت میشه. نمیگه که تو ببین به بچه نگاه کنیم، یکی داره وایس گوش میکنه، بعد تفاوت ببینه حرفای من و حرفای ذهنش، یه نفر در نظر بگید داره وایس گوش میکنه، بعد ذهنه بهش بگه نگاه کن گیجی ها، هی میای گوش کنی حواست اینوره اونوره، نگاه کن اصلا تو افتضایی، چرا اینجوری، تو اصلا خنگی، نگاه کن همه دارن فردا همه رشد میکنن تو میمونی. اینو ذهنت میگه، چه احساسی بهت دست میده؟ احساس بی‌عرضگی. حالا من میام بهت میگم همون آدمه که ای وایس رو گوش میکنه ولی حواسش پرت میشه اینور بر، میگم قهرمان و شجاع کسیه که با وجود داشتن این ذهن مقشوش پر از اشتغال ذهنی، همچنان مصمم و متعهدانه داره رو خودش تمرین میکنه تا روزی که بتونه کنترل کنه ذهنشو. حالا این جمله رو که من گفتم در تو چه احساسی پیدا شد؟ احساس رضایت از خودت. تو به خودت افتخار کردی. جمله قبلی مثلا نیتش این بود که به تو کمک کنه، ولی در تو چه احساسی تولید کرد؟ حرف من در تو چه احساسی تولید کرد؟ یادت باشه آگاهی، وقتی اگه به ما قرار فقط به آگاهی گوش بدیم، آگاهی اگر با تو میخواد صحبت کنه در تو احساس، این احساسای خوبی که بهت گفتم رو ایجاد میکنه. وقتی ذهن باهات داره صحبت میکنه، این که اصلا در حد چی دفاع میکنه، به ظاهر مضمون حرفش چیه، بلکل احساسی که به تو دست میده اگر احساس ناخوبیه ذهنته. حتی اگر حرف خوبی داره میزنه، چون احساس بدی به تو داده، ریشش ترفندای ذهنه که میخواد تو رو از مسیرت خارج کنه. خب بچه این دو سه تا موضوع رو بهتون گفتم که حتما در نظر بگیرید، چون خیلی وقتا تو داری به عنوان یه آدم زحمتکش تمرین میکنی، وایس گوش میکنی، رو خودت کار میکنی، مطلب مینویسی، بعد ما فکر کن در درون اون شخصیت بالغ حمایتگر یا والد مهربان فعال نیست که بگه باریکالله من یه استوری گذاشته بودم گفتم که ذهن میاد میگه که ذهنت میگه که تو آدمی هستی که خیلی ترسویی، خیلی بی‌عرضه‌ای، خیلی ضعیفی و و و. گفتم در حمایت از خودت بگو که خیلی بزرگی میخواد یا آدم با این همه ترس و ضعف و این همه آسیبایی که خورده همچنان ایستاده و داره تمرین میکنه. یعنی تفاوت دو تا مدل نگاه کردن به خودته. اینا رو گفتم که بدونی یه ذره ما باید از خودمون حمایت کنیم، مراقبت کنیم، تو با خودتو تشویق کنی، به خودت نگاه کن. ذهن میاد به تو میگه آقا تو نگاه کن زندگی چقدر زخم زدیه، حالا دیگه تو این وضعیت چه اشتباهی کردی، چرا اونجا اشتباه کردی، تازه تازه داری تمرین میکنی، حالا معلومم نیست که این نتیجه بگیری. این یه مدل حرف زدن ذهنه. و تو به خودت نگاه کن و ببین آیا در درون تو کسی از تو حمایت میکنه، بگه با وجود تمام زخم‌هایی که تو این سال‌ها خوردی و شکست‌هایی که بابت باورهای اشتباه تو زندگی داشتی، اما انقدر غیرتمندی چه دست آستین زدی بالا، گفتی آقا مسئولش منم و درستش میکنم و مطمئنن خدا حمایت میکنه. کسی رو که انقدر با شهامت وایستاده میگه آقا من گردم میگیرم مسئولشم، منم خودم درستش میکنم، و تو به جایی که هزاران خسارت به خودت و دیگران بزنی، مسئولانه دوباره داری از نو خودت رو تربیت میکنی، از نو داری خودت رو مدیریت میکنی، و اینا کارهای بزرگیه که هر آدمی انجام نمیده. خیلی از آدم ها انکار میکنن، خیلی از آدم ها فرافکنی میکنن، دروغ میگن، گردن این و اون میندازن، و تو داری این کارها رو انجام میده. منصفانش اینه که از خودت حمایت کنی. ولی اینو بهت بگم، تو اگر این کارو نکنی ذهنت نمی کنه. یادت باشه هر کاری که داری میکنی داری به دنیا پیام میدی، تو آدم مهمی هستی یا نه. من این کار من، این رفتار من، این کنترل من، این مراقبت من، پیام پنهانش به دنیا اینه که من چون مهمم دارم مراقبت میکنم از این چیزا. خب بچه، گفته بودم که مطالبی رو که توی تمرینای قبلی گفته بودم تا این هفته تمومش کنید، که این هفته من بخوام یه سری چیزها رو بگم. من توی هفته پیش، یعنی دو سه هفته پیش رو سعی کردم تمرین بهتون بدم، چند تا موردم خودم گفتم، بعد از این موردهایی که خودم گفتم به همه تون گفتم که آقا هر کدومتون 3 4 5 تا 10 تا 20 تا هم بهش مثال اضافه کنید توی اون تمرینای قبلی. حالا چند تا مورد از این تمرینا رو خودم نوشتم میگمشون. قطعا میدونم که الان نمیرسید بنویسیدش، چون آپلود میشه، رو سایت گذاشته میشه، شما میتونید متنارو رو پی دی افش هم هست، حالا بچه‌ها آماده میکنم میذارن رو سایت، میتونید استفاده کنید. اینا دلایلی میشه که من بدونم اگر قرار باشه به ثروت برسم چه اتفاقایی قراره واسم بیفته. من چندین تا مورد رو گذاشتم، یعنی نوشتم که به شما هم بگم که شما هم بتونید ازش استفاده کنید. اولیش اینه که چون ببینید، من اگه قرار باشه به ثروت برسم باید قبلش بدونم، یعنی من ذهنم رو متقاعد کنم. در واقع توی این چندین تا موردی که دارم میگم فهم کنم 49 تا مورد باشه. توی این 49 تا مورد من فکر میکنم اگر با جدیت تمام بازدارنده هاتونو در مورد این متنا بردارید، برای ذهنتون جا میفته که آقا ثروتمند شدن لذت است. بعد اون موقع میبینی خودت مثل آب خوردن، میبینی چجوری ذهنت یه راهی پیدا میکنه که به سمت ثروت حرکت کنه، ثروت رو وارد زندگیت کنه. چرا؟ چون ذهن، مغز لذت جوه، دنبال لذت میگرده. اگر بدونه، مطمئن باشه که ثروتمند شدن مساویه با لذت بردن و تبعات بد نداره، تو رو یا خودشو میبره سمت ثروت. مورد اول، ثروت باعث میشه، حالا ما داریم میگیم که آقا اگر من ثروتمند بشم باعث چه اتفاقایی میفته، باعث میشه چه اتفاقایی تو زندگی من بیفته. و از اینجا به بعد اون تمرین ها رو هم باید حتما خودتون انجام میدادید، یعنی به اونا مورد اضافه کنید. بازم من چند تا مورد دیگه اضافه کردم. من فکر میکنم این سه تا جلسه ای که داریم که روی اینا فوکوس کنیم تموم بشه، من فکر میکنم اون کسی که با کیفیت این ماهو برگزار کرده، فکر میکنم اهرم رنج و لذت در مورد ثروت پس از گذشت مثلا فکر کن 30-40 سال، 20 سال، 50 سال دیدگاه، یعنی زمان برد تا ثروت رو رنج توصیف کنن، توضیح بدن. فکر میکنم توی این ماه میتونه تمام اون باورهای اشتباه رو بشکنه. امیدوارم این تمرین ها رو خیلی گوش کنید، انجامش بدید و گوشش کنید. ثروت باعث میشه آرزوهامو برآورده کنم. چون ببین بچه، متنی که میگی باید منطقی باشه، یعنی باید یه منطقی داشته باشه که ذهن استدلالگر تو بپذیرتش. خب ثروت باعث چی میشه؟ یکی از مواردی که ثروت باعثش میشه اینه که آرزوهامو برآورده کنم. این مسئولیت منه، یعنی این که آرزو برآورده کردن تو زندگی من مسئولیتش با منه. کسی دیگه قرار نیست بیاد آرزوهای منو برآورده کنه. من هیچ جا ندیدم یکی دیگه بیاد آرزوی یکی دیگه رو برآورده کنه. میتونه اینجوری باشه که من باور کردم که آرزوم برآورده میشه، من توجه کردم به برآورده شدن آرزوم و چگونگیش رو جهان فراهم کرده. حالا چگونگیش شاید به واسطه اون آدمه، چون دنیا و خدا هزاران هزار دست داره رو زمین که به واسطه اون دستانش آنچه که من بهش توجه کردم، چه مثبت چه منفی، رو چگونگیش رو برام فراهم میکنه. آرزوهام ثروت باعث میشه آرزوهامو برآورده کنم. این مسئولیت من است در قبال رویایی که خدا در من قرار داده. حالا وقتی به این جمله نگاه میکنی، چه احساسی در تو به وجود میاد؟ اون احساس رو بنویس. من یه بار دیگه میگم این جمله رو، ببین که چه احساسی به دست میده. ثروت باعث میشه آرزوهامو برآورده کنم. این مسئولیت منه در قبال رویایی که خدا در من قرار داده. یک لحظه تمرکز کن، جمله رو برای خود بخون، بعد ببین چه احساسی به دست میده، بعد اون احساس رو زیر این مورد اول بنویس. بریم سراغ مورد دوم. اگر این مورد اول رو نوشتی، احساسه، مثلا هیچ احساسی به دست داده، یعنی این که اصلا برات مهم نیست که رویات محقق بشه. اگر برات این مورد نیست، که من بعید میدونم هم چیزی باشه، اونجا میبینی که یه مقاومت داری. حالا تو ماهای بعدی اون مقاومت ها هم برداشته میشه. مورد دوم، ثروت باعث میشه بتونم آزادی که خدا بهم داده رو دوباره به دست بیارم. انسانی که آزاد نیست در انتخاب، در هر انتخابی، انسانی که آزاد نیست در انتخاب، برده است و من با ثروت خودم رو به آزادی میرسونم. یه بار دیگه میخونم اینو کامل و بعد ببین در تو چه احساسی تولید میشه. میخوام اون احساس رو بنویسیم. ثروت باعث میشه بتونم آزادی که خدا بهم داده رو دوباره به دست بیارم. یعنی آزادی که خدا بهم داده، روزی که به دنیا اومدم خدا به من آزادی داد. باورهای ناسالم آزادی رو از من گرفت، منو محدود کرد. اوکی، حالا دوباره گوشش کن. ثروت باعث میشه بتونم آزادی که خدا بهم داده رو دوباره به دست بیارم. انسانی که آزاد نیست در انتخاب، برده است و من با ثروت خودم رو به آزادی میرسونم. چه احساسی به دست داد؟ اون احساس رو بنویس. بچه ها سعی کنید این مواردی که میگم و واقعی، یعنی حس واقعیتون رو بنویسید. مورد بعدی، ثروت باعث میشه زمان آزاد پیدا کنم و مدیریت زمان پیدا کنم. یعنی ثروت باعث میشه من تو زمانم اجازه، اصلا نگاه کنید اگه من پول نداشته باشم، مثلا کارگر یه جاییم، کارمند یه جاییم، آقا میگن مثلا شما هر روز هفته رو باید روزی 8 ساعت 9 ساعت بیای سر کار، و من توی اون بخش روزی 8 ساعت 9 ساعت هیچ آزادی ندارم. یعنی خیلی واقعا پیش اومده مثلا یه کار خیلی واجب و خیلی مهمی داشتیم، ولی چون من کارمند یا کارگر کسی بودم، از خونه بهم زنگ زدن گفتن آقا فلان چیزو تو باید بگیری یا فلان اتفاق افتاده بیا. بعد میبینم تو اون محیط کاری اینجوری هم نیست که هر وقت هر اتفاقی افتاد من برم به سابکارم بگم سلام خوبی من باید برم الان کار دارم، بعد اونم بگه ای چه جالب بفرمایید خواهش میکنم. خیلی مواقع هم پیش میاد که طرف میگه نه من الان کار سفارش گرفتم ضرورت داره که باشی. بحثم که بکنی میگه ببین اگر میخوای بری برو تسبیح کن دیگه هم نیا. من آزادی ندارم. من آزادی ندارم اگر یه روزی رفتم یه مسافرتی، مثلا من پنجشنبه و جمعه رو رفتم مسافرت، به هر دلیلی یا داره خوش میگذره یا اصلا یه گیری به وجود اومده، یه مشکلی به وجود اومده، ماشینم خراب شد، هر چیزی، من هر جوری از شنبه صبح باید سر کار باشم و آزادی رو ندارم. یعنی من مجبورم که برگردم، حالا به هر شکل ممکنه. فقط آزادی زمانی رو تو همه مسائل در نظر بگیر. آیا از نظر زمانی من آزادی دارم؟ اگر ندارم، حالا ثروت چی کار میکنه واسه من؟ ثروت باعث میشه بتونم آزادی که خدا بهم داده بود رو دوباره به دست بیارم. انسانی که آزاد نیست در انتخاب بر دست و من با ثروت خودم رو به آزادی میرسونم. حالا مورد بعدیش دیگه دقیقا مستقیم در مورد زمانه. ثروت باعث میشه زمان آزاد پیدا کنم. اون آزادی مورد قبلی، آزادی تو همه زمینه هاست. این یکی آزادی، ثروت باعث میشه زمان آزاد پیدا کنم و مدیریت زمان پیدا کنم. خیلی از چیزهایی که ببین بچه، من اگر الان مثلا من ساعت 9 صبح اخواب بلند میشم، بعد یه لحظه نگاه میکنم مثلا دلم میخواد که 2 ساعت دیگه بخوابم، آیا من آزادم؟ اصلا نمیگم من ساعت 9 صبح بلند شدم 2 ساعت دیگه بخوام بخوابم، بیشتر بخوابم، این خوبه یا بده؟ اینو نمیگم. و بعد مرحله بعدی میره تو اینه که آقا اصلا خوبه یا بده. مرحله اول اینه که آیا اصلا حق انتخاب دارم؟ اصلا آزاد هستم؟ من امشب دارم یه فیلمی رو نگاه میکنم، یه سریالی، یه فیلمی، یه برنامه علمی، هرچی، بعد ساعت 11 نه 12 نه 1 باید بخوابم. این فیلمه به هر دلیلی طول میکشه، از ساعت 1 احتمالا تا ساعت 3 و نیم نصف شب طول میکشه. اصلا نمیگم این خوبه یا بده که من تا ساعت 3 و نیم بیدار باشم. اون مرحله دومه. مرحله اول آیا من آزادی رو دارم بگم که میتونم ادامه فیلم رو نگاه کنم و مدیریت زمان کنم؟ میتونم، حق انتخاب دارم. اما استفاده میکنم، همش یه مثال میزدم، میگفتم طرف حتی یه پرایدم تو پارکینگش نداره، بعد میاد در مورد این صحبت میکنه، میگه پول اصلا مهم نیست، ماشین خوب چیه مهم نیست، اصلا من اصلا وابسته اینجور چیزا نیستم فلان. یا مثلا طرف پراید داره، میگه من عاشق پرایدم، بعد مازراتی اصلا دوست ندارم، نمیدونم لگزوس دوست ندارم، ماشینای فلان دوست ندارم. میگم آقا تو در صورتی که اون مازراتی تو پارکینگت باشه، بعد بیای پراید تو روشن کنی بری بیرون بگی اینو بیشتر دوست دارم، من اون حرفتو قبول میکنم. این که الان من آزادم، میتونم اگه بخوام ساعت 1 نخوابم 4 صبح بخوابم، میتونم آزاد هستم. این که بعدم میریم تو مرحله بعدی که ببینیم اصلا به نفعمه، به ضررمه، خوبه، غلطه، هرچی. اون بخش دومش. آیا آزادی داری؟ خب پس من اینو دوباره میخونم، احساستو زیرش بنویس. ثروت باعث میشه، چون اینا رو واقعا ثروت بهت میده، یعنی از هر بودش که نگاه کنی اینو ثروت به تو میده. ثروت باعث میشه زمان آزاد پیدا کنم و مدیریت زمان پیدا کنم. خب چه احساسی به دست داد؟ اون احساس رو بنویس. یعنی اگر یه بار یه جایی نشسته باشی، یکی بیاد این جمله رو بگه، مثلا بهش میگه سلام سلام خوبی، میگه مرسی متشکرم، میگی چرا انقدر عجله داری؟ میگه دارم میرم ثروتمند بشم. مثلا اینجوری تخیلی نگاه کنیم، دارم میرم ثروتمند بشم، بعد بگه ای واقعا، خب ببخشید داری میری ثروتمند بشی، چه اتفاقی واسط میفته؟ فکر کنم اصلا نمیدونیم ثروتمند شدن چیه. فکر کن نمیدونیم که واقعا نمیدونیم دیگه، کدوممون تا حالا ثروتمند بودیم که اصلا بدونیم چه دنیاییه، چه جوریه، دورا دوریه، چیزایی دیدیم، یه زرق و برقایی رو دیدیم ولی تو دلش نبودیم دیگه. اگه ثروتمند بشی چه اتفاقایی میفته؟ یه لحظه نگاه کن این جمله رو میگه، میگه ثروتمند شدن باعث میشه زمان آزاد پیدا کنم و مدیریت زمان پیدا کنم. بعد دقیقا فکر کنم مثلا تو مترو نشستیم، تو اتوبوس نشستیم، تو تاکسی نشستیم یا داریم پیاده میریم، بعد فکر کن همون موقعی که این حرفو میزنه من دیرم شده، سابکارم الان 2 دقیقه دیرتر برسم، دوباره اخماش میره تو هم. یعنی من تو فشار محدودیت زمانی هستم، اجبار زمانی هستم. بعد یه دفعه میبینم یکی داره میتونه، میگم ای سلام احمد جان چطوری خوبی کجا داری میری؟ میگه دارم میرم ثروتمند بشم. بعد میگم ای داری میری ثروتمند بشی، مگه ثروتمند بشی چی میشه؟ میگه ثروتمند شدن باعث میشه من زمان آزاد پیدا کنم و مدیریت زمان پیدا کنم. زمانم دست خودمه، میتونم مدیریتش کنم، اونجا وقتم رو صرف کنم، اون یکی جا وقتم صرف کنم. یه مثال ساده بزنم بچه ها، من تفاوت الان منو در نظر بگی با چند سال پیش من، مثلا 5 سال پیش من. قبل از جلسه گفتم که من تصمیم گرفتم که مثلا حالا یک ماه و نیم دیگه به اندازه یک ماه برم مثلا مسافرت خارج از کشور که کلاس ها رو برگزار کنم، بعد که هم تفریح کنم، هم فیلم بگیرم از اونجاها، از مناظر زیبا، از اتفاقاتی که داره میفته، و از این که آقا اگر شما به یه شرایطی برسید چه چیزهایی منتظرتونه که تجربهشون کنی، باید بهت نشون بدم، تصویری ببینی که اون اهرم رنج و لذت، اون لذت ذهن تو رو تحریک کنه که بفهمه اه واقعا فقط حرف نیست، مثل این که وقتی به این جایگاه برسی، وقتی به این موقعیت برسی میتونی اینا. بعد حالا من مثلا الان اگر من بخوام برم، به نظرتون با شرایطی که دارم، چون کارم جای فیزیکی نیستش که، من میتونم کلاسامو آنلاین برگزار کنم، فقط به این فکر کن که من الان میخوام برم، اگر دلم بخواد یه هفته بشه، یه هفته رو یه دفعه همینجوری یه جایی بود، چه میدونم توی جزیره ای بود، یه جایی بود خیلی خوش گذشت، مثلا چه میدونم مثلا رفتم توی کشور اروپایی مثلا، بعد اگه یه دفعه یه هفته من شد 10 روز، 10 روز من یه دفعه دلم خواست بکنمش یه ماه، آیا من محدودیت دارم؟ نه نه، من میتونم آزادانه یه ماه اصلا بکنم یه ماه و نیم. آیا این آزادیه که الان اینو توضیح دادم، خودتو یه لحظه جای من بذار تصورش کن تو فضای کاری خودت، همونجا این فضا برات پیش بیاد، این جمله رو شنیدی، چه احساسی به دست داد؟ احساس رو بنویس. اگه این اتفاق بخواد پس تو بیفته، ثروت من بشی، این آپشن بهت اضافه میشه، چه احساسی به دست میده؟ اینه، احساس رو بنویس. خب بچه، مورد بعدی، ثروت باعث میشه دیدن و تماشای تمام جاهایی که خدا خلق و آفریده رو به خودم و به چشمام هدیه بدم. یعنی خیلی جاها هست تو این دنیا که خدا آفریده، برای کی آفریده؟ برای من و تو آفریده دیگه. یعنی مثلا آبشار نیاگارا رو نیافریده زیرش هم مثلا یه لیست گذاشته باشه بگه این تماشای این منظره طبیعی که خدا آفریده مختص به مثلا فلانی جک، نمیدونم فلانی خارجی، اسم خارجی رو نوشته باشه، برای منم آفریده دیگه، برای تو هم آفریده دیگه، تمام مناظر زیبایی که در کل این سیاره هست رو برای من و تو آفریده، برای همه ی آدم ها آفریده. اینکه خدا محدود نکرد لیست بذاره بگه آقا مثلا فقط آدمایی که توی کانادا هستن یا آدمایی که تو آمریکا هستن میتونن این منظره رو ببینن، بقیه اصلا اجازه ندارن، اینو خدا آزاد گذاشته. ولی ما خودمون رو چون محدود کردیم، نسبت به چیزهایی که خدا آزاد گذاشتن محدود شدیم. حالا ثروت چی کار میکنه؟ ثروت باعث میشه که چیزهایی که دیدنیه و خدا آفریده رو ما بتونیم هم به خودمون هم به چشامون هدیه بدیم. الان فقط در نظر بگی چند جا هست تو دنیا، نه فقط حالا سیاحتی، زیارتی هستن، خیلی جای مختلف هست، چند تا جا هست تو دنیا، چند تا منظره هست تو دنیا که فقط تو پوسترها دیدی یا فقط توی تلویزیون دیدی، همیشه آرزوت بوده که از نزدیک ببینی و نتونستی هیچ وقت ببینی. یعنی انقدر دغدغه‌های مالی زندگی اون انقدر زیاد بوده، انقدر درگیر نیازهای اولیه بودیم که اصلا به این موضوع توجه نکردیم. آیا ثروت این امکان رو به تو میده که بتونی هر منظره زیبایی که تو دنیا هست رو به خودت و به چشمات هدیه بدی؟ حالا یه لحظه تصور کن مثلا 2-3 از اون جاهایی که دلت میخواست همیشه ببینی رو یه لحظه در نظر بگیر و تو خودت رو ببین با لباس، مثلا حالا خارج از کشور دارم میگم، یه لباس توریستی خوشگل پوشیدی، لباس مورد دل بخواهت، حالا یک کیف کوله هم گذاشتی یا با هر پرستیجی که تو دوست داریم، بعد دقیقا اونجا تو هم مثل بقیه آدمایی که هر چند ماه یه بار میتونن برن گردشگری کنن، نمیدونم کشورهای مختلف، فرهنگای مختلف، نمیدونم مناظر و تصاویر مختلف رو ببینن. الان فکر کن خودتو یه لحظه اونجا تصور کن که وایسادی، مثلا من خودم چه آبشار نیاگارا رو دوست دارم که ببینم، فکر کن اون حجمی از اون آبی که داره به عنوان آبشار حالا میاد به سمت پایین، بعد اون شبنمی که میخوره به سر صورتت، اون فضا، بعد اونجا مثلا کافه داره، قهوه میخوری، نمیدونم کیف میکنی، کسایی که دوستشون داری کنارتن، بعد یه تفریح سالم داری میکنی، مثلا خستگی در رفته. من تازه امروز از 30 روزی که رفتی برای تفریح و گردشگری، فکر کن امروز دومین روزشه، خیلی چیزای دیگه هست که هنوز قرار ببینیشون، بعد هیجان داری، هیجانات دوران کودکی که ما رو میخواستم ببرن شمال، چقدر دو شب نمیخوابیدیم از خوشحالی. فکر کن الان مثلا 30 روز مهلت داری که بری بگردی، 2 روزش گذشته، بعد تازه انقدی هم پول داری که هر چقدر هم اونجا خرج کنی برگردی، اینجوری نیست که دیگه بزنیم تو سر خودمون بگیم وای بدبخت شدیم. اصلا این پوله عددی نیست تو زندگیت که بخوای روش حساب کتاب کنی. به خاطر این دیگه اصلا دغدغه مالی نداری و اون لحظه تمام وجودت، سلولا درگیر شادی کردنه، درگیر خوشحالیه، و تو به عنوان کسی که خداوند این کالبد رو و این چشما رو بهت امانت داده، داری از امانت خدا پاسداری میکنی، داری به امانت خدا احترام میذاری. ثروت این امکان رو میده که تو به چشمات زیباترین مناظر رو هدیه بدی. میگن، من بچه بودم شنیده بودم، فردای روز که آدمیزاد میمیره، میره اون دنیا، تمام اجزای بدنت به حرف در میان و مثلا اگه دستاتو اذیت کردی ازت شکایت میکنم پیش خدا، به چشمات شکایت میکنم. حالا فکر کن که تو چند تا وکیل مدافع پیدا میکنی، چشات تعریف میکنن، میگن آقا ما از این راضیم، این هی مناظر زیبا رو میورد به ما هدیه میداد، اصلا به ما فرصت و امکان نمیداد که ما تاریکی ها، زشتی ها رو ببینیم، همش متنوع ما رو شاد میکرد. خب این فکر میکنم خیلی قشنگ تره. پس یه بار دیگه اینو میخونم: ثروت باعث میشه دیدن و تماشای تمام جاهایی که خدا خلق و آفریده رو به خودم و چشمام هدیه بدم. چه احساسی الان به دست داد؟ اون احساس رو بنویس. مورد بعدی: ثروت باعث میشه بتونم با رسوندن تمام نیازهای جسمی و بدنیم با میوه ها، سبزیجات، پروتئین ها و ویتامین ها به جسم و بدنی که خدا به عنوان امانت به هم داده خدمت کنم. من مسئول حمایت و رسیدگی به بدنم هستم. حالا شما فکر کنید کسی که شرایط مالی خوبی داره، ثروتمنده، میتونه در طول روز یه جوری برنامه غذایی داشته باشه که تمام نیازهای جسمی خودش رو برآورده کنه. کدوم جسم ها؟ ما که میگیم جسم خودم، من نمیدونم این جسم من از کجا آوردم. این در واقع امانتی است که به من داده شده و نباید در امانت خیانت کنم. یعنی من باید به این جسم احترام بذارم، یعنی باید مواظب این جسم باشم، باید نیازهاش رو تأمین کنم. و جالب اینجاست که تأمین کردن نیازهای جسمی من مسئولیتش فقط با منه، نباید منتظر باشم کس دیگه این کار رو واسه من بکنه. حالا ثروت باعث میشه بتونم با رسوندن تمام نیازهای جسمی و بدنیم با میوه ها و سبزیجات، پروتئین ها و ویتامین ها به جسم و بدنی که خدا به عنوان امانت به هم داده خدمت کنم. من مسئول حمایت و رسیدگی به بدنم هستم. وقتی این رو میشنوی، وقتی ثروت بیاد تو زندگیت و تو قطعا میدونی حرف منطقیه، تو فضای سرویس‌دهی بیشتری رو پیدا می‌کنی برای اینکه به جسمت رسیدگی کنی. برو از خودت بپرس آخرین باری که بعضی از ویتامین‌ها رو به بدنت نرسوندی کی بوده؟ آخرین باری که رسوندی کی بوده؟ برو از خودت بپرس در روز گذشته، هفته گذشته و ماه گذشته چه میزان چیزهایی که نیاز بدنت بوده و باید تأمین می‌شده رو به علت نداشتن پول ناکام گذاشتی بدنتو. حالا اگر بتونی این بدن رو کام روا کنی، آیا به نظرت این خشم خدا رو به وجود میاره؟ ثروت حالا برکته یا لعنته؟ حالا ثروت باعث میشه تو به خدا نزدیکتر بشی یا از خدا دورتر بشی؟ آیا تو ثروتمند بشی و این کارا رو انجام بدی به نظرت رضایت خدا رو در بر داره، یا خدا شاکی میشه که چرا به خودت، به بدنت سبزیجات رسوندی، میوه‌جات رسوندی و از بدنی که خودش به اصلا خنده‌دار نیست به نظرت یه بدنی رو خدا خودش به ما داده به عنوان امانت، بعد مثلا بگه فقط حواست باشه اینو بهت میدم ها، باشه ولی تا میتونی پوستشو بکن، فقط هم نون خالی بخور، من اینجوری راضی ترم. و حتی اگر اینجوری بود که نشون میداد خود خدا با اون بدنی که خودش داده زاویه داره. پس میبینی اگر ثروت بیاد تو زندگیت، نه تنها به جسمت میتونی خدمت کنی و امانت دار خوبی باشی، بلکه صاحب اون امانتی که به تو داده شده را هم راضی میکنی. و خیلی جالبه بچه، آدم های موفق آدم هایی هستن که به داشته هاشون حرمت میذارن. شکرگزاری این نیست که فقط بری بگی خدای شکرت به خاطر سلامتی. شکرگزاری واقعی یعنی استفاده بهینه کردن از آنچه به عنوان داشته هست. به نظر من اون کسی که میوه میخوره، اون کسی که سبزیجات به بدنش میرسونه، آگاهانه میدونه بدن نیاز داره، اون شکرگزار واقعیه، نه اونی که دستشو میاره بالا میگه خدا شکرت برای تن سالم، بعد نگاه میکنه تو یه ماه گذشته هیچ نوع رسیدگی به بدنه نکرده. اگر بدن سالمه به خاطر طبیعت خود بدن است، یعنی این آدمه هیچ نقشی توش نداشته. به نظر من شکرگزاری یعنی رسیدگی و استفاده صحیح از نعمتی که دارم. هرچی بیشتر به بدنت برسی یعنی سپاسگزارتری. این تو رفتاره دیگه، تو حرف نیست. چون بچه همیشه یادتون باشه یه بارم مثال زدم، گفتم که یه جلسه بود، من یه جایی داشتم صحبتی رو میکردم در مورد مادر، بعد یه دفعه یه دختر خانمی تو اون جمعیت جوگیر شد، گفت به افتخار همه مادرها و برای تلافی تمام زحمات مادرها دست بزنید. بعد همه اومدن دست بزنن، گفتم یه دقیقه بایست، یه دقیقه بایست، دست نمیخواد بزنید، برو بنویس سه تا کاری که میتونی برش واقعا انجام بدی. از بین هزار تا کاری که میشه برای قدردانی از مادر کرد، رفتی چرخیدی گزینه آسونش رو انتخاب کردی، دست بزنید، درود بر مادر. این برای نه مادره نون و آب شد، نه واسه تو نون و آب شد. و بعد بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که الان که اینجوری با شور و هیجان دست میزنی، ذهنت بهت میگه خب تو کار رو انجام دادی دیگه، دست درن کن بریم به موضوع دیگه بپردازیم. واقعا فهم میکنی کار رو انجام دادی. این چه کاریه تو انجام دادی؟ مثلا دست زدی؟ خب معلومه گزینه ساده است که انتخاب کردی، بی درد سره، بدون خرجه. این هم که مثلا طرفی که خدای شکرت به خاطر این بدن سالمی که دادی، اینو مینویسه و رد میشه میره، این گزینه ساده است، گزینه درست و سالمش که مقدارم زحمت داره اینه که تو به بدنت واقعا برسی، رفتاری از بدنت قدردانی کنی، به بدنت احترام بذاری. خب حالا ثروت این امکان رو بهت میده که به بدنت برسی، غذا، میوه، نمیدونم پروتئین، همه چیز به بدنت برسونی. وقتی که خودت رو در این قالب میبینی که یه جسم محترم داری که بهش احترام میذاری، ثروت این امکان رو به تو میده، در تو چه احساسی تولید میشه؟ اون احساس رو بنویس. مورد بعدی، ثروت باعث میشه بتونم خودم رو سوار ماشینی بکنم که لیاقت و شایستگی اشرف مخلوقات بودن هست را ایجاد کنم. یعنی ثروت باعث میشه اگر یه ماشینی، الان مثلا ماشینای لند کروزر هست، شاسی بلندا که نمیدونم الان چند میلیارد پولش، از هر نظری که نگاه کنی، فقط یه مدل از ماشین هست، از هر نظر که نگاه کنی میبینی اولا که شاسیش بلنده، تو خیابون محیط بر کل خیابونی، شکل و شمایل ظاهری خیلی خوشگلی داره، بعد خدمت عرض کنم که امکانات و آپشن هایی که داره خب در خدمت توه و به تو خدمت میکنه. فکر کن از اینجا میخوای تا یه شهرستانی بری با یه همچین ماشینی، دلنگران این نیستی که پنچر بشه، خراب بشه، یه ماشینی که بوی نویش مستت کرد، اصلا یه حال و هوایی بهت داده. تو فکر کن که ثروت باعث شده تو یه همچین ماشینی رو بگیری و با این ماشین که مطمئن هست، حالا عمدن این ماشین رو گفتم، تو جاده، تو بیابون، همه جا میتونی با این ماشین راحت بری، با خیال راحت، چون از هر جهت ایمنه. اوکی، شما در نظر بگیر ثروت باعث میشه بتونم خودم رو سوار ماشینی کنم که لیاقت و شایستگی اشرف مخلوقات بودن هست را ایجاد کنم. یعنی حداقل این ماشینه که دارم میگم، یا چه میدونم، من چند روز پیش یه دوستی کیش بود، ازش پرسیدم که یه دونه لامبورگینی زرد هست اونجا، رنگ زرد، ازش پرسیدم، گفتم یه زحمت میکشی بپرسی چنده؟ توی نمایشگاهی توی کیش گذاشته بود برای فروش. بعد ازش پرسیدم، گفتم قیمت میگیری؟ رفتم نمایشگاه، گفتم یه دقیقه تلفنی هم اونجا یا تصویری اونجا سوال کن، منم باشم ببینم. گفت 15 میلیارد. حالا من نمیدونم 15 میلیاردی که اونجا گفته وقتی بیاد تو تهران، اگه بخواد این ماشین بیاد لامبورگینی تو تهران، قیمتش چجوری میشه؟ اصلا نمیدونم حتی الان بهش پلاک میدن که تو تهران رفت آمد داشته باشه یا نه. بعد ماشین رو نگاه میکنی، آپشناش رو نگاه میکنی، کیفیت ماشین رو نگاه میکنی، راحتی داخل ماشین رو نگاه میکنی. اینی که من نگاه میکنم میگم که آقا، هرچند که ماشین به من ارزش نمیده، ولی اگر بخوایم حساب کنیم حداقل شأن اشرف مخلوقات بودن رو بخوایم برآورد کنیم، لااقل با این دست ماشینا بیشتر نشانگر اینه که آقا من اشرف مخلوقاتم. یعنی حرفه با فضای ماشینه که بختن نزدیکتر، حداقل هرچند که ماشینه به من ارزش نمیده، ولی برای رفاه من، برای معرفی من، بین ماشین ها حداقل یه ماشین با کیفیت باشه که حداقل اینجوری یه مقدار بیشتر گویای این باشه که من اشرف مخلوقاتم، تا یه ماشین هایی که شما دیدید در کاپوتش رو میبندن با نخ، در کاپوت جلو و عقب رو میبندن، بغل درا، یعنی قشنگ این جعبه شیرینی دیدی پاپیون گره میزنن، پاپیونی. و من فکر میکنم اگر بخوای حساب کنی، حداقل این ماشینایی که من میگم یه مقدار بیشتر شأن منو. حالا خودت رو تصور کن، یه نفر بدو بدو داره میره، کجا داره میره؟ دارم میرم ثروتمند بشم. میگه ای مگه ثروتمند بشی چی میشه؟ میگه اون ماشینی که جزوت ماشینای درجه یک در حال حاضر هستن در دنیا، میخوام برم اونو بگیرم سوار شم. و حالا خودت رو در نظر بگیر که سوار اون ماشین شدی، بعد سوار اون ماشین شدی، الان خودت رو یه لحظه تصور کن سوار اون ماشین شدی، رفتی پیش خاله، عمو، دایی، پدر، مادر، برادر، همسر، همکارا، دوستا، بچه های دوران همخدمتیات، دوستای دانشگاه، همه یه روابطی که این روزها میشناسیشون. با اون ماشینه خودت رو تصور کن که رفتی اینا رو ببینی، اصلا نه عمدن بری ببینیشون، تو مسیر میبینیشون، تو فضای زندگی روزمره‌ت با اینا. خودتو با توی این ماشینه تصور کن که این دیگه ماشین وسیله زیر پاتو داری برمر میری، چه احساسی به دست میده؟ اون احساسه رو میخوام در بیاری از تو وجودت و بنویسی. بچه این چیزایی که بهتون میگم من احساسش کردم. شما وقتی یه چیزی رو احساس میکنی، تصور میشه در ذهن، اون تصور در نهایت ظاهر میشه. آن چیزی که در ذهنت تصویر بشه در بیرونت ظاهر میشه. خب، ثروت باعث میشه، مورد بعدی، ثروت باعث میشه بهترین مخلوق خدا را داخل خانه‌ای ببرم که در شأن بهترین مخلوق خداست. یعنی الان اون جایی که، اون خونه ای که تو داری زندگی میکنی، آیا بهترین خونه ای هست که میتونست نزدیک باشه به کسی که در شأن بهترین مخلوق خداست؟ و خدا گفت و تبارک الله و احسن و خالقین، یعنی به خودش اصلا تبریک گفت. آیا اون جایی که من دارم زندگی میکنم اون خونه ای که من دارم زندگی میکنم نزدیک به اون چیزی که خدا الان گفته اینجوری؟ حالا دوست دارم که خودت رو در اون خونه ای که دلت میخواد که در شأن بهتری مخلوق ها. بچه ها چه در مورد ماشین باشه چه در مورد خونه، من سوالم از شما اینه، مثلا اونی که الان تو بهتری خونه این شهر، این کشور، این قاره یا کلن کره زمین، اونی که تو بهترین خونه یا تو بهترین ماشین داره زندگی میکنه، فقط به من میشه یکی بگه اون چه برتری نسبت به من داره؟ منو مادر زایده، اونم مادر زایده، من دوتا دست دوتا پا دارم، اونم دوتا دست دوتا پا داره، من مخلوق خدا، اونم مخلوق خداست، من تو این سیاره، اونم تو این سیاره است، من دوتا چش دارم، اونم دوتا چش داره. اتفاقا اون پدر و مادر نداشته، من مادر نداشتم، پدر رو دارم. چند تا چیزم حساب کتاب کاری، چند تا چیزم من نسبت به اون بیشترم دارم اتفاقا، هرچند که مقایسه چیز خوبی نیستا. فقط میخوام بهت بگم اینو به خودت بگو، واقعا اگر یه کسی رفته توی همچه خونه، توی همچه ماشینی داره زندگی میکنه و دارتش، چرا به من نباید برسه؟ یکی سوال من رو جواب بده، آقا چرا باید به من نرسه؟ دلیلش اینه. چرا؟ جواب این چرا همون چرت و پرتاییه که به من قبلا گفته شده بود، منم قبول کردم. من قبول کردم آقا یه نفر میگه چشم زخم، یه نفر میگه جن، یه نفر میگه شیطان پرستی، یه نفر میگه نمیدونم فلان. اونی که اینا رو میگه بعد قبول میکنه، میگه آل وجود داره، قبول میکنه، والله تو زندگیش یه چیزی میبینه دیگه، با یه چیزای برخورد میکنه. اونا هم مثل بدشانسی، یکی میگه من بدشانسم، باور میکنه، اتفاق میفته. منم به من گفتن آقا حق تو نیست، گفتم چرا؟ گفتن به این دلایل مزخرف. منم اون دلایل مزخرف رو پذیرفتم، گیر کردم پشت اون دلایل، گیر کردم پشت اون موانع، گیر کردم. اگر من ثروتمند نشم کی ثروتمند بشه؟ اگر من بهترین خونه رو نداشته باشم کی باید بهترین خونه رو داشته باشه؟ اگر من بهترین ماشین رو نداشته باشم، آقا بگو کی از من برتره؟ من از کسی برتر نیستم، ولی هیچ کسی از من برتر نیست. اگه من ثروتمند نشم پس کی بشه اصلا؟ میشه بگید اگه تو ثروتمند نشی کی بشه؟ اگر تو بهترین خونه رو نداشته باشی کی باید بشه؟ الان یکی هست دیگه، اون خونه‌ای که تو رویای توه اونو دارتش، اون خدا وکیلی نگاه کن آخه چه برتری نسبت به تو داره؟ آخه برتری که تو شکل ظاهری نیست که هیچی، من فقط قبول کردم که اون از من برتره، از ما بهترون، من قبول کردم. من به جای این که این جمله رو قبول کنم، میتونستم حق انتخاب داشتم قبول کنم که خداوند در همه انسان ها هست، هر کسی اون بخش الهی خودش رو اکتیو کنه، فعال کنه، همه چیزهایی که بقیه دارن تو هم خواهی داشت. بابا عیناً این حرف زده شده، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بابا مرده رو زنده میکرد، این که دیگه یه ماشینه، این که دیگه یه خونه است. همه آدما این شرایط و این امکان رو دارن که بتونه یه خونه و یه ماشین آنچنانی داشته باشه، ولی همه نمیتونه مرده رو زنده کنه. اون داشت میگفت که آقا اگر تو هم همون جوری که باور کرده تو هم باور کنی، میتونی مرده رو زنده کنی دیگه، ماشین و خونه که دیگه جای خود داره. پس نگاه به احساست بکن. ثروت باعث میشه بهترین مخلوق خدا را داخل خانه‌ای ببرم که در شأن بهترین مخلوق خداست، و خودت رو توی اون خونه‌ای که واقعا اون بچه، اون خونه‌ای که تا حالا جرأت کردی خونه‌ای که دلت میخواد رو با جزئیات تصور کنی و چند دقیقه توی اون خونه که با جزئیات تصورش کردی زندگی کنی توش، تا حالا این جرأت رو کردی؟ اگر وارد جزئیات نمیشید موقع تصویر ذهنی، بدون که مقاومت های ذهنته، بدون که باور نداری میشه که وارد جزئیات نمیشی. اونی که با جزئیات هرچه بیشتر تصویر ذهنیش یا هدفش یا رویاش رو تصور میکنه، اون جزئیات گویای ایمان اون آدمه، گویای باور اون آدمه. وگرنه کسی که باور و ایمان نداشته باشه به جزئیاتش نمیپردازه، میگه بابا این که نمیشه، بذار همینجوری اجمالی یه لحظه تصورش کنیم. پس اگر تصور کنی اون خونه‌ای که دلت میخواد رو الان خودت رو توی اون خونه ببینی با اون رفاهی که باید داشته باشی، اصلا داخل خونت نمیدونم دوبلکس باشه، چه میدونم تو خونت یه میز بیلیارد داری، بعد اصلا یه تیکه ای از خونت و فضاشو اینجوری کردی، حالا من چیزایی که تو ذهن خودم هست رو دارم میگم، فضای خونم رو یه جوری برنامه‌ریزی کردم، انشاءالله به زودی این اتفاق رو به وجود میارم. چون من فکر میکردم که احتیاجی نه، من یادم میخواستم خونه بگیرم، یه خونه ای رو در ابتدا گرفتم، طرف گفتم آقا این عدد رو میدم یه خونه برای من فراهم کن، خونه 150 متر بود. بعد من دقیقا یادم اون موقع برگشتم گفتم آقا من کلا یه نفرم، 150 متر خونه رو میخوام چیکار کنم، به چه دردم بخوره، اصلا کلافه میشم، این احتیاج نیست. الان میفهمم که اشتباه کردم. چرا؟ چون توی اون خونه من الان رفتم مثلا یه میز بیلیارد بگیرم، رفتم از این فوتبال لستیات بزرگا بخرم، یه چند تا چیز بگیرم، بعد یه دیدم خب کجا میخوای بذاری، بعد میزدارخوری رو کجا میخوای بذاری، بعد کلافه شدم دیدم نه اصلا نمیشه، بعد دیدم که بابا اصلا همون خونه 150 متری حد اقلش بود، یعنی باید اونجوری میشد. خب حالا فکر کن اونو تصور میکنم که من برای خودم میگم، شما هم دوست داشتی، چون من خنگ روزگارم دیگه، من آدم ساده لوحیم، من تصور میکنم چیزی رو که بقیه علمی بهش نگاه میکنن، بذار اونا علمی نگاه کنن، بذار من این خنگا، چون من تا الان هر چی تصویر گرفتم برام اتفاق افتاد، اینم تصویر میگیرم. آقا من یه دونه یه فضایی، یه مثل حالا یه اتاق که نمیشه گفت، توی پذیرایی یه جایی میخوام که هم یه دونه میز بیلیارد بذارم، هم فوتبال لستی بذارم، میز فوتبال لستی، بعد اگر امکانش باشه که پینگ پونگ هم بذارم که اوکی، اگر نبود یه دونه از این یخچالای سرپایی بذارم، توش آب میوه بذارم، بعد کنارش بعد یه دونه از این دستگاه ضبط صوت با باندای مختلف بذارم دور تا دورش، بعد چه میدونم نور پردازی کنم اونجا رو اونجا، بعد پلی‌استیشن رو از این جدیداشو بگیرم بذارم اونجا با تلویزیون مخصوصش، با کلاه مخصوصش که اصلا این بازیایی که انجام میشه انقدر تو رو واقعی میبره تو اون دنیاه که اگه یه ساعت بازی کنی کلن فکر میکنی اصلا ارتباطت با این دنیای واقعی قطع شده، میری اونجا بازی میکنی، اصلا میخوام آقا میخوام مثل تیراژه هست، مثل شهر بازی ها هست، میخوام این شهر بازی ها یه واحد اما یه طبقه اما چه میدونم یه تیکه ای از سالن خونه رو فقط شهر بازیش کنم که اگر دو تا مهمون اومد خونمون حوصله‌اش سر نره، بگم این فقط یه فضا. بعد دلم میخواد یه دونه از اتاق ها رو سینمای خونگی کنم، یعنی توش 20 تا دونه 15 تا دونه صندلی بچینم، بعد نورپردازی خود سینما رو درست کنم، یه دونه از این پرده‌های سینما بذارم، اون اتاق اصلا مخصوص بشه، در و دیوارش هم آگوستی کنم که بتونن فیلم رو نگاه میکنن با کیفیت صدا، با کیفیت تصویر، اصلا واقعا قطع بشن از این دنیا به اندازه یه ساعت دو ساعت فیلمی که نگاه میکنن. اینا چه احساسی به دست میده؟ اگر تو هم واقعا جرأت داشتی به این چیزا فکر میکردی، اصلا پول که نمیخوایم بدیم الان، مگه من اینا رو گفتم؟ مگه الان بهش پول دادم؟ مگه من برای این حرفا الان پولی دادم به کسی؟ به بنگاهی پول دادم؟ به صاحب اون وسایلی که میخوام بخرم مگه پول دادم؟ پول که ندادم، پولی هم نبود دیگه آقا، من فقط بهش فکر کردم، تصورش کردم، حرفش رو زدم، بهش توجه کردم، چون راهکار رو میدونم وقتی به یه چیزی توجه میکنی چگونگی فراهم شدنش رو دنیا به وجود میاره، دنیا میگه تو میتونی به جایی که میخوای فکر کنی، جرأتشو داری به چیزی که میخوای، تو میتونی رو خودت تأثیر بذاری، خودت رو متقاعد کنی که حقت هست، لیاقتشو داری، تو مرزای ذهنی تو بشکن، تو جایی که میخوای رو تصور کن، من راهشو بهت نشون میدم. میگم من عاقلی رو گذاشتم برای بقیه آدما، خودم خنگی رو انتخاب کردم. فقط هم بدونید آدمای خیلی ساده و خیلی آدمهایی که بچن میتونن تصویر ذهنی بگیرن، چون ذهن استدلالگر با منطقهاش و فلان اصلا نمیگذارد، چون انسان باید علمی باشد. من آقا نمیخوام علمی باشم. یه بارم این جمله رو گفتم، فهمی که برای من فقر رو برد، من قربون نفهمی برم. هر روزی که نفهم شدم انقدر زندگیم بهتر شده، خدا رو شکر میبالم به نفهمیم. فهم رو گذاشتم برای بقیه، من نمیخوام. من دوست دارم این یه بچه که چیزی رو میخواد بهش توجه میکنه، توش غرق میشه، و جالب اینجاست که برای بچه مهیا میشه. خیلی جالبه، شاید هزاران بچه هستن که تا خواهشای خرید سوپرمارکتاشونو یا خریدایی که میکنن و تا ساعت 9-10 شب میکنن، دیگه به بعد خواهشی ندارن، درخواستی ندارن. خیلی جالبه نگاه کنید، یه درصد خیلی کمی از بچه ها هستن که ساعت 2:30 شب، اونا هم مثل منن، 2:30 شب یه دفعه عروسک میخواد. جالبه اونی که جرأت میکنه چیزی که میخواد رو اعلام میکنه، پدره مادره هر جوری شده براش مهیا میکنه. حالا دیگه چجوری تو میخوای بری مهیا کنی 2:30 شب برای من عروسک؟ دیگه این سهم من نیست، دیگه سهم من خواستن چیزیه که میخوام. من به چگونگیش فکر نمی‌کنم. یعنی اون بچه‌ای که ساعت 2:30 شب میگه عروسک میخوام، اگه به چگونگیش فکر میکرد، خود این فکر کردنه که محدودیته، که منطقه. مثلا میگه آقا ساعت 12 دیگه همه جا میبندن، همین فکر محدود کننده منطقه اجازه نمیداد که اصلا خواستش رو اعلام کنه. من به چجوریش فکر نمی‌کنم. من ایمان دارم خدایی که من میشناسم خداییه که قادر بر همه چیزه. وقتی قادر بر همه چیزه، این که من بشینم الان زشت اصلا، من بشینم به جای خدا فکر کنم خب چجوری، اصلا زشت، توهینه. مثلا دوست ندارم به خدا توهین کنم. هر وقت تو چجوری گیر کردم، اومدم تصویر بگیرم چیزی که میخوام و بعد مثلا یه چیزی جلو میگم نه آخه چجوری با این من همه لحظه اینو میگم، میگم آقا الان تو میگی تو این شرایط فلان فلان فلان، مثلا این عدد به زندگیت اضافه شدن یکم سخته، میگی من قراره به وجود بیارم، من سهممو انجام میدم، خدا هم سهم، هر کی کار خودش انجام میده، من ربطی نداره. من بشینم الان جای خدا فکر کنم که چگونگیشو میخواد چجوری فراهم کنه، بعد توهینه. یعنی چی؟ یعنی اون الان چیزی که من با ذهنم جوابشو ندارم، فکر میکنم خدا هم جوابشو نداره؟ نه، اون جوابش داره. من توجه میکنم چگونگی آفرینشش را خدا به وجود میاره. این همیشه تو منفی ها و مثبت ها همیشه بوده، از جدید نیست. یعنی یه آدمی که به توهین شدن و خدا کنه دیگه توهین نشم، داره بهش توجه میکنه، چگونگی این که هر بار یکی میاد بهش توهین میکنه رو جهان فراهم میکنه، چه منفیش چه مثبتش. حالا مثلا حرف مثل اون بنده خدا کوین ترودو، الان حرفا بیا یه سری رازها رو بهتون بگم، وای نگید به کسی، گوشتو بیار یه چیزی بهت بگم که نفهمم. بابا من همینو دارم زندگی میکنم، من هر بار به بدبختی توجه کردم، جهان بستر و چگونگیش رو برام فراهم کرد. هر بار به بیپولی توجه کردم، جهان چگونگی بیپولی بیشتر را برام فراهم کرد. هر بار به این توجه کردم که دست من نمک نداره، چرا انقدر مردم ناسپاس بخورن به پست من، جهان چگونگی دفعات بعدی را هم برام فراهم کرد. حالا همینو میخوام مثبتش کنم، بیایید در گوشتون بگم رازهایی که یه سری هم نمیخوان ما بدونیم، وای نذارید کسی بفهمه، یه سری رازها هست، حالا شما بیا، شما هم بیا در گوشتون بیارید، قضیه جنایی میکنید. برای چی؟ همینو ما داریم زندگی میکنیم. مگه من اون لحظه ای که میشینم به این فکر میکنم که هر کی به ما رسید یه تیکه از ما رو کند و رفت، مگه من وقتی دارم با اون توجه میکنم چگونگیشو هر بار با دفعات بعدی به وجود نمیاد؟ مگه من هر بار میشینم به این فکر میکنم که پیرن سفیدم، ماشین بعد از کار باشم، نمیدونم چیزایی که روش حساسم، مگه من هر بار بهشون فکر کردم تا توجه کردم دفعات بعدی ماشینم کثیف نشد، پیرنم کثیف نشد. من دقیقاً یه 3-4 روز پیش، خدا شده 4 روز پیش، یه دونه کتونی خریدم برای ورزش کردن اینا، کلی هم پول براش دادم. تا خریدم 2-3 روز استفاده کردم، روز 4 به خودم اومدم دیدم دارم دوباره با مسواک و تاید و وایتکس میشورمش. کتونی نوعی نو گرونم گرفته بودم. چرا؟ یعنی بعد از اینکه کثیف شد، هر چی داشتم فکر میکردم خدای من اینو کجا سیاش کردم. این مثلا فقط یه دونه نقاش هنرمند میتونست خراب کنه ظرف 3 روز یک کتونی رو که منم. بعد داشتم فکر میکردم، گفتم هرچی هم گشتم پیدا نکردم کجا من اینو اینجوری کثیف کردم، جهان چگونگیش رو فراهم کنم. بابا این فکر با توجه به رویا فرقی نداره که من ساختار رو دارم میگم. من به بدبختی توجه میکنم، چگونگی دوباره دیدن بدبختی رو جهان برام فراهم میکنه. من به خوشبختی توجه میکنم، چگونگی فراهم شدن خوشبختی های بعدی رو جهان فراهم میکنه. این وسط یه راز بزرگی رو میخوام بهت بگم. اگر توی منفیش من توجه میکنم و جهان چگونگیش رو فراهم میکنه، پس جهان کارش رو انجام میده، منم کارم رو انجام دادم. بیایم بریم تو بخش مثبتش. من به رویام توجه نمی کنم که جهان چگونگیشو برام فراهم کنه. این یه تیکه رو من جای خالی میذارم. از سوال بپرس خودت، آیا همون جوری که توی منفی تو توجه میکنی به اینکه به توهین شد، دوباره تردید کردن، دوباره نخواستنت، دوباره پست زدن، دوباره قدرنشناسی کردن، باز دوباره از تو سوء استفاده شد، باز دوباره به تو توهین شد، باز دوباره، ببین آیا به اون بخشا اونجوری توجه میکنی؟ تو بخش مخالفش، یعنی بخش مثبت، اونجا هم مثل رویاهات، مثل چیزهایی که میخوای. ببین من بهت گفتم بیا بریم دم آبشار نیاگارا وایسیم، اونجا اون شبنما میخوره رو سر و صورتمون، اون صدای اون آبشار، اون فضا، اون مردمانی که همه دارن شاد میخندن از این تفریح که اومدن، اون لباسی که پوشیدی، مثلا لباس نازک و راحتی که پوشیدی، اون باد و اون فضای زیبایی که خدا آفریده رو داری حسش میکنی، حس کردی، تجربهش کردی، نمیدونم توجه بهش کردی، تصورش کردی، تخیلش کردی، احساسش کردی، نکردی؟ خب ما این تیکه رو نمی کنیم، جهان چی و چگونگیش فراهم کنه؟ هیچی رو داره میکنه دیگه. تو بخش مثبت، به هیچ بخش مثبت تو رویاها توجه نمی کنی، جهان هم چگونگیش رو فراهم میکنه. ما خمیر و نونوا میذاره تو این تنورا، دیدید میچرخه خمیر رو میذاره، این یه دور میزنه میاد، خیلی خوب برشته شد، نون به ما تحویل داده شد. من بخشای منفی خمیرشو میذارم، میره میچرخه میاد برشته به ما بخش مثبت به رویا مثلا توجه نمی کنم با اون جدیت، هیچی نذاشتم. یه دور میچرخه اون تنور میاد، چیزی نذاشتی که این تنور چگونگیش فراهم کنه. ثروت باعث میشه باهاش از زندگی لذت بیشتری ببرم و این باعث خوشنودی خداست، چون خدا از بنده‌ای که از موهبتی که خدا بهش داده به نام زندگی خوشحال و شاکر باشه خوشنود میشه. یعنی خدایی که من درک کردم به یه آدمه یه زندگی داده، یه فرصت داده، ببین چه بزمی رو به راه کرده، یعنی یه جهان بی نامحدودی رو خلق کرده، بعد توش کلی درخت و زمین و کلی نمیدونم محصولات و کلی زیبایی گلها و کلی کوه و دریا و کلی گیاهان مختلف، کلی حشره ها، کلی حیوانات، همه اینا رو خلق کرده، جهان نامحدودی که یه سیاره، که این سیاره توش این همه چیزها رو خلق کرده. بعد انسان که اشرف مخلوقات خود و خودش به خودش لایک داد رو میآفرینه، بعد این فرصت زندگی کردن رو بهش میده، میگه زندگی کن و از زندگی لذت ببر. و ثروت باعث میشه باهاش از زندگی لذت بیشتری ببرم و این باعث خوشنودی خداست. چرا حالا باعث خوشنودی خداست؟ چون خدا از بنده‌ای که از موهبتی که خدا بهش داده به نام زندگی خوشحال و شاکر باشه و خوشنود میشه. اینجوری خدا خوشنود میشه. این همه بساط رو برا کرده، تو رو آورده، به تو بابت تو به خودش تبریک گفته، من حالا این فرصت رو بهت داده، حالا نگاه کن ببین از این که تو لذت ببری از این همه سفره‌ای که خدا پهن کرده خدا خوشنود میشه، یا مثلا شاکی میشه میگه ای بابا ما این همه زیبایی رو به وجود آوردیم، این همه گیاهان و میوه ها و حیوانات و حشرات و ماه و خورشید و این سیاره ها رو، این سیاره زمین و این همه زیبایی آفریدیم، تو هم آفریدیم، زیبا هم آفریدیم که توی اینجا رنج ببری برداشتید، داره خوش میگذرونه. بعد شکرگزاری هم میکنه، فکرشو نمیکردم برنامه اینجوری پیش بره. اچن که من یکی بستگانمون فامیلامون به من اینجوری گفته بود، گفته بود خدا یکی بزرگترین ناراحتیاش اینه که تو خوشحال باشی، تو رو نیورده اینجا تو خوشحال باشی، گفته اومدی اینجا زج بکشی، اینجا جای زج کشیدن نه جای خوشحالی. یعنی چی؟ ما هم که نمیدونستیم، اون فامیلمون گفت اینجوری، ما هم گفتیم حتما این میدونه دیگه، زودتر از ما اومده تو این کره سیاره، بهتر بلده دیگه. حالا خودت با آگاهی امروزت بگو، یعنی واقعا استغفرالله استغفرالله استغفرالله، اگر تو جای خدا بودی و این بساط رو تو فراهم کرده بودی، یه بنده ای هم آورده بودی، از خوشحالی اون غمگین می شدی؟ از لذت بردن اون رنج می کشیدی؟ از شادی اون ناراحت می شدی؟ از موفقیتش احساس شکست می کردی؟ واقعا اینجوری بود؟ دیگه. پس ثروت این امکان رو میده که با لذت بردن تو از زندگی باعث خوشنودی خدا میشی. حالا این جمله رو شنیدی، در تو چه احساسی تولید شده؟ احساسه رو بنویس. مورد بعدی، ثروت باعث میشه توانایی کمک کردن به خانواده‌ام بیشتر بشه. ازت میخوام که باز روی این مورد، تو ما تو تمرینات داشتیم یه همچین چیزی رو، بازم تو این مورد میتونی چند تا جزئیات بنویسیم. یعنی چی ثروت باعث میشه توانایی کمک کردن به خانواده‌ام بیشتر بشه؟ یعنی این که من به شخصه الان یکی از نزدیکای من میخواد بره یه جا، باید بگم بچه من این بعضی وقتا مجبور میشم برای این که کامل حرف رو جا بندازم، مجبورم که بگم یکی دوتا موردو. یکی از بستگان ما، این بنده خدا، یه جایی رو اجاره کرده بود چند سال پیش، الان بعد از چند سال دیگه حساب خونه گفته بلند شید. اینا یک ماه تمام استرس شدید داشتن، بابت چی؟ پول پیششون مال 6 سال پیشه، مال 7 سال پیشه، با اون پول پیش دیگه هیچی بهشون نمیدن و اون پول پیشی که داشتن باید حداقل 6 یا 7 برابر بشه تا بتونن همون محدوده خونه اجاره کنن. این آدم یک ماه، این آدم یعنی این خانواده یک ماه تمام در استرس وحشتناک بودن از اینکه صاحبخونه گفته آقا کل وسایلتون رو می‌ریزی بیرون، دیگه به ما ربطی نداره. بعد این بنده خدا هم استرس این موضوع رو گرفته بود. خانواده منن دیگه. ثروت باعث میشه توانایی کمک کردن به خانواده‌مو بیشتر داشته باشم. من میدونید چه اتفاقی افتاد؟ گفتن آقا مثلا 6 نفر هستیم، 5 نفر هستیم، اینو بهتون میگم، به اضافه من 5 نفر دیگه هم هستن. خیلی جالبه، اون 4 از اون 5 نفر، 4 نفرشون خیلی پول دارن تو فامیل. گفتیم آقا ما چند نفر این عدد رو بدیم که اینا برن برای خودشون خونه رو بگیرن، پس هم نگیریم پولی که بهشون میدیم، یعنی این عدد جمع بشه، بشه پول پیش خونه اینا که سالهای دیگه هم حالا هر بار یه ذره خودشون بهش اضافه کنن که دیگه این دغدغه رو نداشته باشن. نکته جالب، ثروت باعث میشه توانایی کمک کردن به خانواده‌ام بیشتر بشه. یه ذره این با این که از این 5 نفر غیر از من، 5 نفری که هستن 4 تاشون پول دارن، با وجود اینکه خیلی پول دارن، اومدم دیدیم که اون یکی میگه من الان دستم نیست، من چک میدم، من یه ماه دیگه میدم. من اومدم افتادم وسط، گفتم آقا اولین نفر، یه سهمی رو در نظر گرفتیم، گفتیم آقا نفری این عدد بدیم. اولین نفر پریدم وسط، گفتم آقا این پول من، همون دقیقه نفر اول کارت کشیدم براشون. بعد گفتم آقا یه 5 نفر دیگه یا خانم های 5 نفر دیگه، همین الان هر اول شما تایید کنید این پولو میدید، هر کدومتونم توی جمعی. گفتم آقا شما پولو بده، پولو بده که بدیم به اینا. این یکی گفت من ندارم الان، یه ماه دیگه. گفتم این کارت من میکشم، یه ماه دیگه از ایشون من میگیرم. این یکی من یعنی دقیقاً اینو اعلام کردم که آقا همین امروز این پولو جور کنیم بدیم. اگر بهانت اینه که 20 روز دیگه میتونی بدیم، من این پولو میدم، شما 20 روز دیگه به من بده. بعد این اتفاق افتاد به ایشون، گفتیم که آقا بیاین پولو بگیرید برید شما خونتون رو راحت اجاره کنید. ثروت باعث میشه توانایی کمک کردن به خانواده‌ام بیشتر بشه. حالا این خیر و برکت هست یا نیست؟ یه خانواده ای از استراب و استرس و ترس و نگرانی و ناامیدی و همه حسای بعد نجات پیدا کنن. خب این الان خوشنودی خدا رو داره، خوشنودی خودم رو داره، چه حس خوبی خودم پیدا میکنم، آرامشی اونا پیدا میکنن. و بعد از همه اینا مهمتر، ارزش ایجاد میکنی به همه آدمایی که این داستان به گوششون میرسه تو خانوادمون، تو قوممون، همشون چه کوچیکا چه بزرگ. بابا اون کوچیکا، بچهای 10 ساله 15 ساله خانوادم از این موضوع خبردار شدن، اونا هم در کنار تمام اتفاقاتی که دارن دانلود میکنن، اینم میفهمن که چقدر حس انسان دوستی هنوز هست و آدم ها هستن که میخواهن به هم دیگه کمک کنن. خب اینم داره دانلود میکنه، اینم جزء باوراش میشه که بزرگ شد بدون اگر یه جای دستش به دهنش رسید به دو نفر کمک کنه. من تصویرشو دارم بهش نشون میدم، اون سیف میکنه، 4 روز دیگه تو موقعیتش قرار گرفت، اون هم همین تصویر رو به نمایش بذاره. باید بهش تصویر بدی دیگه. از هر بودی نگاه کنی میبینی توش خیره، ثوابه، منشأ اثر شدنه، ارزش ایجاد کردنه. ثروت برکت هست. الان بهتر میفهمیم ثروت برکت هست. و من الان بچه شاید بعضی از این جمله رو شما میدونید، ما داریم اینا رو میگیم ضبط بشه، انقدر تکرار کنید تا برید تو ناخودآگاهت. اون بچه کوچولویی که نمیتونست تشخیص بده و الگوش بهش گفته بود که فقر خوب است، علم بهتر است تا ثروت، انسانیت بهتر است تا ثروت، شرف و آبرو بهتر است تا ثروت، ثروتمندان از راه خدا دور میشوند، ثروت انسان را به لجن میکشه تا اونا از بین بره. یعنی این نیست که الان تو فقط شنیدی بگی خب اینا رو که من میدونم، اینا رو که من میدونم. من همه اینا رو میگم، اینا ضبط بشه، بعد از اینکه ضبط شد هزار بار گوش میکنی. در واقع ما قرار نیست تو رو متقاعد کنیم، ما قرار اون کودکی که در کودکی این حرفاری برعکس اینو شنیده بود، اون بشنوه، اون متقاعد بشه، کار ما تمام. بچه من اگر به آزادی مالی دارم میرسم، والله قسم همون کاری که با خودم کردم دارم با تو میکنم. یعنی اگر میبینید من با اطمینان حرف میزنم، چون من این متد رو روی خودم، سخت‌ترین انسان دنیا، انجام دادم، جواب داده. برای اینه با خیال راحت دارم بهت میگم که آقا بیا همینا رو انجام بده. خود به خود برداشت تلسما که برداشته بشه، همه چیز دو. بابا حضرت ابراهیم اگر رفت بت‌ها رو شکست، این کارو تو هم داری تو یه مقیاس خیلی کوچیک انجام میدی. بته، این یه بت اشتباه. ما میپرستیدیم که خدایی رو میپرستیدیم که از شادی تو غمگین میشد، خدایی رو میپرستیدیم که از لذت بردن تو رنج میکشید، خدایی رو میپرستیدیم که حسادت داشت به این که نکنه تو بهت زیاد خوش بگذر، خوش گذشت، بیا اینجا دوتا مشکل بدید بهش حالشو ببره. اون بت دیگه، اون خدا نیست. خدای با عشق، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. کلن دوتا توصیف کرده، به نام خداوند بخشنده و مهربان، دیگه توصیف دیگه ای هم نکرد. یعنی معرفی خدا رو ببین تو چی گذاشته. خب این بابا، این تو هم داری مثل حضرت ابراهیم بت‌های اشتباه رو از بین میبری تا بتونی به حقیقت برسی. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که هر چی تو کره زمین هست حق الهی توه و سهم توه و تو میتونی همه اینها رو داشته باشی. ثروت باعث میشه بتونم کسی که یک عمر حسرت خورده را به خواسته هاش برسونم، یعنی کودک درون خودم. شما فکر کن اگر شانس این رو داشتی بچه ها، برای من که اینجوری پیش اومده و من دلم میخواه همیشه نگاه میکردم، مثلا یه موقعی میرفته ما خیلی خیلی منطقه محرومی بودیم، جنوب شهر افتضاح، بعد یه موقعی یه خواهری داشتیم مثلا کسی بود از بستگانمون توی شمال شهر میشست، ما رو اندازه دو روز میبردن خونهشون نگهدارن به عنوان مهمون. اونجا تو اون منطقه اون آدما رو میدیدم، من همیشه بچه بودم گفتم کاش کی منو میذاشتن سر راه در خونه اینا، یا این پولداره یا اون پولدار خونهشون، این قصر بود، میگم کاش کی. بعد خودم یه موقعی میرفتم در خونهشون میشستم، منتها یه وقت دیر جنبیده بودم، مثلا بکن 10 سالم بود نشسته بودم در خونه طرف و دیگه منو اون قبول نمیکنه دیگه، اونم بچگی میخواست. من تو 10 سالگی آقرم یارو میومد میگفت بیا برو بیرون، بیا برو اونور ببینم، فهمی که دزدم من. و همیشه آرزون بود، میگفتم یک کاش یکی میومد از این پولدارا منو از این حسرت ها و عقده ها در میآورد، منو به آرزوام میرسوند و اینا. حالا فکر کن الان ثروت میتونه یک کودکی که یه عمر حسرت خورده رو به آرزوهاش برسونه. هایا شما اگر این امکان رو داشته باشی، یه بچه کوچولو رو در نظر بگی تو خیابون، تو بیابون، هر جا یه بچه کوچولو، یه پسر بچه، یه دختر بچه، فکر کن نشسته داره گریه میکنه، بعد جوری هم داره گریه میکنه، بعد میری پیشش میگی چی شده عمو جون؟ میگه من خیلی عقده و حسرت دارم، همیشه هم قصه میخورم. بعد میگه خب چیه بزرگترین آرزو چیه؟ میگه بزرگترین آرزو اینه که مثلا 20 تا چیزه دلش میخواسته ولی هیچ وقت نداشته، مثلا دو چرخه فلان فلان، هر چیزایی که دلش میخواست. فکر کن تو این امکان رو داری که با اون با حسرت داره بهت نگاه میکنه اینا رو میگه، تو این امکان رو داری، آیا خدا وکیلی حاضر بودی آرزوهای اون رو برآورده کنی؟ اگر آره که قطعا میگی آره، یعنی امکانش رو داشتی آرزوهاشو برآورده میکردی. حالا همین کار در رابطه با کودک درون خودت هم میکنی؟ یه کودکی در من هست که کلی حسرت داشته و کلی خواسته و آرزو داشته که همشون رو زیر خاک دفن کرده. ثروت باعث میشه بتونم کسی که یک عمر حسرت خورده را به خواسته هاش برسونم. این کار ثواب داره دیگه. حالا حتما که من نمیم مثلا اون لحظه برای اون بچه بتونی انجام بدی، بری حسرت و آرزوهاشو برآورده کنی، همون لحظه خدا وکیلی فکر نمی کنی، خدا میگه آفرین آفرین چه بنده ای دارم که انقدر انسان دوسته. بعد مثلا این کارو برای اون بکنی، خدا میگه آفرین باریکلا. بعد برای خودت انجام بدی، میگه باز دوباره حواست نبودا، منو آورده اینجا جهنم که من هر کاری رو باز خودم بکنم خدا شاکی میشه، ولی برای دیگران بکنم میگه خوبه. اینا باوره و ثروت باعث میشه مثل یک منجی که وارد زندگیت میشه بتونه تو رو به تمام آرزوها و حسرتهایی که خورده بودی به آرزوات برسونه. پس ثروت برکت. حالا یه همچین چیزی که من گفتم، این سوال این شکلی جواب بده: چه احساسی پیدا کردی به ثروت؟ آیا حس خوبی پیدا کردی؟ احساسی که پیدا کردی رو بنویس. بچه توی این مطالب اگر مثالی، اگر که بهترینه که باز هم مثال بیاری بهش اضافه کنید. هر چی این کارو بکنی، یه بار یه کاری رو بکن که صد بار کاری نشه، این درست بشه، زندگی مالیت شروع میشه به درست شدن، به تغییر کردن. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقیتونه که ما آزاد، ثروتمند، خوشحال، خوشبخت و موفق هستیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.